سلام، من محمد رضا ماندنی ام.
سلام، من سیاوش صفاریان پور.
سلام، من علیرضا امتیازم.
چی شد؟
همین ابتدای اپیزود 14 از فصل 3 هاگیر واگیر بگیم که تو این اپیزود پژمان نیست با ما. حالا اینکه ماجرا چه هست بماند برای بعد، بعدا تعریف میکنیم مفصله.
بریم موزیک بشنویم و برگردیم.
بریم.
گنول بیران بیر کویتو حیات ظالم بیر سوچلو سن گلدین جنت اولدو دنیام هیچ بیر اشکو دویمویورم قلبیم کرک باشکا اشکا بیر جانم وار آل دیورم فدانسون سنین اورونا.
خب سلام علیکم.
سلام علیکم، چه خبر؟
میشناختین این خواننده رو؟
همچین
سیبل جان نمیشناختین؟ نیست دارم. مثل مهمونی های ایرانی اولش که میری همه یه جاز گذاشتن و یا مثلا
نمیشناسم ادیش رو.
میدونم که نمیشناسین موسیقی جاز و مثلا هاوس و اینا گذاشتن، همه دارن با هم صحبت میکنن درباره آخرین دستاورداشون و آخرین چیزایی که دربارش آشنا شدن، بعد یه آدم با مرام و عشقی و با جرأتی پیدا میشه یو ایکس رو میکشه، یه یو ایکس دیگه میذاره اون ور، شهرام شپره پخش میشه، تازه همه میان وسط.
این همون جایی که دیگه سیاوش دیگه میمونی ترک میکنه.
من آقای امتیاز آدم با جنبه هستم، برای چی ترک بکنم مهمونی رو؟ من فقط سعی میکنم که گوش نکنم.
رواداری میکنی باهاش؟
یعنی میشنوم ولی گوش نمیکنم.
سیاوش از اوناست که درجا میزنه پاسوزنی ریز.
امشب شب نقصه
اصلا نمیدونم واقعا
پاسوزنی نمیدونی؟
ما در این تازگی راجع به رقص دارم مطالعه میکنم.
خب خیلی خوبه.
راستشو بخوای به نظر میاد حالا رقص های مختلفی وجود داره تو دنیا، حالا رقص هندی که معروف ترینشه، ولی رقص های مثلا نمیدونم به قول تو چاچا یا اون یکی چی هستش که
سالسا که سوسم داره.
متوجه شدم که یه فلسفه درشه، فلسفه زیستن درش هستش. ارتباط های دو نفره مثل رقصیدن با هم دیگه است. یعنی قاعده و قوانینی داره که اگه رعایت نکنی، یعنی اگه یکی بخواد اون وسط پاشو غلط بذاره، یا هر دو نفر زمین میخورن،
یا یکی پاش قلم میشه،
یه چیزی میشه، هر چی که هست دیگه از اون هارمونی خارج میشه.
بعد اون رقصه که بهش میگن ترکی، اینجوری از پشت شیک میکنن، اون چه بخشی از زندگی رو نشون میده؟
من اسمشو نشنیدم، حتی تجسمش هم نمیخوام بکنم.
آقا امتیاز شما خوب میرقصین؟
ای
تو چه رقصه تبحر دارین؟
رقصه تک نفره اتفاقا.
جدا؟ مگه رقص تک نفرم داریم؟
آره چرا نداریم؟
یعنی آها تو مهمونی ها دیدیم که آره همه دارن میرقصن، یه نفر یه گوشه ای داره با خودش لذت میبره.
اونا سینگل هن اونا سینگل هن
هم اونا. آره.
و شما معتقد نیستین که رقص کار در واقع تیمیه؟ یعنی اتفاقا تمرین در واقع ارتباطات بین آدم ها با هم دیگه است؟
یه چیز خیلی جالبی یه دفعه یه رهبر ارکستر به من گفتش که تو مهمونی ها وقتی آدم ها در مورد یه موسیقی که پخش میشه یا یه رقصی که میخوان انجام بدن همشون با هم توافق میکنن که این موسیقی رو گوش کنن و این انجام بدن، این مثل این میمونه که با هم در مورد یه چیزی توافق کردن. خب یه نخی بین این آدم ها وصل هست
که فرق داره با نخ دادن،
یه وفاقی بینشون هست و یه کمی این آدم ها رو روحشون رو به همدیگه متصل میکنه، انگار موسیقیه. و رقص هم به نظرم همین جوریه، روح آدم ها رو ممکنه به همدیگه متصل بکنه، ریتم آدم ها رو به همدیگه یکی میکنه.
اصلیش همین هارمونیه دیگه. یعنی اگر یکی بد باشه، بد بزنه، بد برقصه، این همون ارکستری که شما میگین، همه چی به هم میریزه دیگه.
آخه خیلی هم اینطوری هم شاید نباشه، شاید تو تحمل کنی که اون نفر مقابلت مثل تو انقدر خوب نرقصه، ولی همین که دوستتون تلاش میکنید با این ریتم با هم دیگه باشین، این جذابه. اینقدر نباید سختگیری داشته باشی تو رابطه.
با شما موافق هستم، ولی وقتی
یکم پاشم کج گذاشت
اشکالی نداره، به شرطی که بپذیره اون فردی که، یا من بپذیرم که پامو غلط گذاشتم. این که بگم که نه تو پاتو بعد عقب میذاشتی اشتباهی گذاشتی جلو،
البته ریتم اونقدر که... زیاده که دیگه این بحثا نمیرسه. ولی آدمایی که ضد ریتم میرقصن، مثل آدمایی که ضد ریتم دست میزنن، دیدین همه دارن دست میزنن، یکی ضد ریتم مثلا یه مثلا نیم ثانیه دیرتر یا زودتر میزنه، میخوای بزن دست نزن، دست نزن آقا.
خب این به نظر تو چرا این اتفاق میفته؟ یعنی طرف واقعا نمیتونه تشخیص بده حتی ضرب مشترک دست زدن رو؟
شاید نمیتونه، یعنی اون هارمونی رو بلد نیست، هارمونی رو بلد نیست. شایدم میخواد یه کار متفاوتی بکنه، یعنی آدمیه که به قصد ضرب آهنگ رو خراب میکنه تا همه برگردن نگاش کنن که این چرا داره این کار میکنه، ضد ریتم عمل میکنه. اتفاق... ولی فکر نمیکردم که اون لحظه‌ای که با آهنگ موین میخوام این ما بدون اینجوری دستامون رو بندری میبریم جلو، اینجوری سینه‌های لرزو میایم عقب جلو، داریم تمرین زیست و زندگی میکنیم. فکر نمیکردم آهنگم که نشنیدین میگه میخوام این نمو بدونی که میمیرم برات، حالا یارم بیا دلدارم بیا.
این یارون بیاد دلدارون بیاد، البته میدونی کانسپت شیرازیه.
به تو
شیرازی ها میگن یارون بیایه، یعنی من تلاش بیایه. من تلاش میکنم برم اون بیایه.
ولی جالب بودا
چی؟
این ماجرای هارمونی و رقص.
آره اتفاقی به نظرم رسید یه دفعه، اینکه میگم چند وقتی دارم بهش فکر میکنم، اینکه آدما چطوری جرزنی میتونن بکنن با هم دیگه.
بریم برقصیم با هم دیگه.
حالا این رقصای گروهی فیلمای هندی رو دیدی؟
آره خیلی باحال،
خیلی عجیبه. من نمیدونم اصلا توی جهان سوم چطوری این هماهنگی ممکنه رخ بده.
اون هارمونی و هماهنگی تو اون فرهنگی که کاماسوترا رو هم به وجود میاره، چون به نظر من رقص و هارمونی یه کتابی در حوزه اطلاعات عمومی و مسائل شخصی و یه مقدارم به یوگا و اینا مربوط میشه.
جنسیه؟
جنسی؟
نه جدی میگم.
آره آره درماش در سکسه. ولی وجود داره.
چه ربطی داشتن به صحبت ما؟
الان میخواست از علای جنسی کنه بالاخره.
چرا اینو میگم؟ واسه این که اگر ما فرض کنیم که هارمونی در رقص وجود داره، مگه هارمونی بین رابطه دوتا تن نباید وجود داشته باشه تا تبدیل به یه اتفاق خوشایند شه؟ نمیشه آیا اینو بست بدیم به این که رابطه دوتا جسم که دارن با هم حرکت میکنن، حالا یا یکیشون از اون یکی تأثیر میگیره، مثل آدمایی هستن که نگات میکنن هر کاری میکنین تو رقصون هم همون کارو میکنه، بعد دیگه احساس میکنی جلو آینه ای. یه حالتشونه، یه حالتش اینه که دو تا آدم میتونن با هم دیگه حرکت کنن، مثل همون یارون بیاه که یکی اینجوری میاد جلو اون یکی میره عقب، اون یکی میاد جلو اون یکی میره عقب. نه شبیه هم نیست، مثل رابطه دو تا تنه دیگه به نوعی. حالا من مثل که یه جوری بد داریم نگاه میکنیم
اینا رو که در میاریم هستوش انشاءالله.
نه ای بابا یه سیاوش داشتیم شد دوتا سیاوش، در میاریم در میاریم. نه آقا در نمیاریم، ما اینجا چه در نمیاریم.
بریم موزیک هندی گوش کنیم. از فیلم‌های هندی میگیری انگار که دیگه هیچی دیگه نداره. من نمیدونم تو تلویزیون خودمون این تیکر خب در میارن دیگه، حرکات موزون رو نمیشه نشون داد تو تلویزیون خودمون. من نمیدونم این فیلم‌های هندی رو برای چی پخش میکنن، یعنی 90% فیلم اون رقصای هندی شه دیگه، بعد در میارن، بعد انگار که تو میگی که این چقدر فیلمه خوشکه، اصلا
چقدر هم غمگینه.
غمگینه.
شما چه فیلم هندی تو ذهنتون هست؟
خوشکه، فیلمه منظر میاد خوشکه، ولی معنایی هم از فیلمه کم نمیشه، یعنی چیزی از داستان کم نمیشه.
آره،
چرا مثلا یه داستانی هست که یه مش رقص هم توی وسطش ریختن.
خب چرا اصلا این رقص توی فیلم هندی از کجا میاد؟ شاید امتیاز به نظر شما
توی فرهنگ هند منظورته؟
حالا احتمالاً از فرهنگ هند میادش داخل فیلماشون، ولی فیلم هندی معروف به در واقع رقصاش، انگار که در واقع بدون رقص یه چیزی کم داره، یعنی خیلی اون حتی در واقع توی فیلمای خیلی مهم تاریخ سینماشون هم میبینید به هر حال رقص وجود داره.
درسته.
چیکی جانی که چیکی جانی که
میرسی که شادی توی توی فرهنگ هندو یک امر مذهبی محسوب میشه؟
عجب.
یعنی انسان‌ها اینکه غم رو بزدایند یک امر مذهبیه. تو مثلا نماز خوندنه.
عجب.
تو باید در طول یک ثانیه هایی، روزهایی، ساعت‌هایی غم رو از خود دور کنی.
چه جاله.
و یه چیز دیگه هم که تو گفتی در مورد کاماسوترا، کانسپت کاماسوترا اینه که این دوتا تن هر دوتاشون یه موقع با همدیگه یک تن بودند، بعد یه موقع از هم جدا شدن این دوتا.
تو اسطوره یونانی هم این هست که زن و مرد چسبیده بودن به همون.
آره، ولی ایدهش اینه که وقتی این دوتا با همدیگه یکی میشن، در یک ثانیه‌ای که این دوتا هر دوشون در مثلا بالاترین حد هستن، دوباره این ایمرج اتفاق میفته، این دوتا روحشون با هم یکی
یک
میشه،
یک پارچگی
اتفاق میفته و توی اون چند ثانیه اینا خدا میشن. و فقط چند ثانی هم هست خب، و دو مرتبه
خوبی که باید
چون این حسه میاد پایین و دقیقا کاماسوترا در مورد همینه، در مورد هماهنگیه.
آها،
در مورد این که چطور اینطوری نیست که اگه یک نفر مثلا این لذت رو ببره و دیگری نبره
لذت
اتفاق نمیفته.
لذت زدن رو میگه هاسیا باشن. کاماسوترا در روی اینه که چجوری کام بگیرین که سوت بزنین. میدونین که چون سیاه شده با خب در روی سوت، اون لحظه اوج سوت.
واقعا بعد از این همه قسمت تو واقعا فکر کنی من انقدر در واقع ذهنیتم به انسان محدود ماندنی؟
نه، سوت زدم من کار بعدیه. لحظه که ما سوت
میزنیم من نسبت به موسیقی های فاخر اعتراض دارم که چون این پادکست کمه. حالا
درسته.
خوشبختانه در واقع من با خودم یه پلیلیست آوردم.
عالی شد. حالا به هر حال
شب عشق دیگه است، من برای دوتا عاشق میخونم، نفسام با نقل هم راهی میشن، اما من خیره به سازم میمونم، با ترانه ها به رویا میرسم، نغمه بهار و با ساز میزنم، توی سرزمین بیت و قافیه عاشق و مونس بیقرار منم. همیشه قصه عشق رو میگم، ولی تنها یارم این ساز منه، عمر عاشق بودنم چقدر کمه، آخر
خلاصه در روی سوت داشتم میگفتم که نگران نباشین، داریم در روی سوت و کام گرفتن از برای یعنی سوت.
خیلی از شرکت های سامانه سوتزنی هم گذاشتن، خبر داری که ما داریم در جریان باشیم، برای اینکه ممکنه که بعضی ها سوء استفاده بکنن و اینها تو محیط
سوت استفاده کنن.
نه نه، میدونی که یه مدتی هستش که این بحث بهره کشی از خانوم ها تو فضای کاری خیلی بحث داغی شده. مدتی پیش هم راجبی که از شرکت های خیلی بزرگ این بحث داغ شد. این تو بین
از نه که میدیم مثلا منشی شبانه روزی
اون که حالا به کنار، نه تو این شرکت های بزرگ که آدم ها در فضای ارتباطی متفاوتی در کنار همدیگه قرار میگیرن.
چه جالب.
اون فضای ارتباطی یه جوریه که من نمیدونم که این پیام رئیس من نسبت به اینکه منو دعوت میکنه به اینکه اتاقش برم یا دعوت میکنه که بریم بیرون، این پیام چی هستش. برای اینکه جلوگیری بشه از تعرضات در فضای کاری در فضای شغلی، شرکت های بزرگ سامانه سودزنی گذاشتن، میتونید شما گزارش بدید به فرد در واقع خاطی رو به بخش در واقع منابع انسانی، و منابع انسانی در واقع یه بخشی رو اختصاص دادن به این موضوع.
منم یه چیز دربارش دارم ولی حرف آقای امتیاز من قطع کردم، فکر کردم که اصلا الکی گفتین شما، یادم باشه درباره کار بدون آزارم یه صحبت بکنم. یه چیزی
این روزا هم خیلی بحثش داغه،
یه پیجی هست و یه گروهی دارن روش کار میکنن. اینو توضیح بدم که ما در یک استودیوی جدیدی داریم ضبط میکنیم که یه ذره استودیوی متفاوتیه. آره. شبیه ویدیو کلیپ Nothing Else Matters متالیکاست. یه استودیوی بزرگ، مبل داره، راحت داره، یه ذره متفاوت صدامون احتمالاً، ولی حال خودمون اینجا خیلی بهتره. خاطره اجازه دارم از آقای علیرضا امتیاز به شما بگم.
حتما.
ما حدوداً پارسال، شاید یه ذره بیشتر، با آقای علیرضا امتیاز و دخترشون جوان رفتیم هم دیگر ببینیم در یه رستورانی خیابون الف نشستیم و مثلا کافی گرفتیم و
بالا بالا ها دیگه
بالا نیه چه بالا
الف بالا میشه دیگه میشه سمت ولنجا.
الف اصلا همیشه بالاست. اون جایی که ما زندگی میکنیم حدودای کافه، یه ذره پایین‌تر از ما دیگه میشه یه و اینا. بعد یه اتفاق جالب داشتیم حرف میزدیم و همینجوری، یه دختر خیلی ماهی هم دارن که اتفاقا قرار بودی پادکست یه بار رفتیم ضبط کردیم منتشرش نکردیم، ولی حالا انشالله ادامه بدن. خیلی دختر جالبی داره.
چند سالشونه؟
12 سال.
از اون دختره که سوالای جالب میپرسن، گیرت میندازن و قشنگ آدم به نظرم از این کسایی که دوست داری در آینده اینجور زنها رو تو جامعه ببینی که چشماشون باهوشه و نسبت به سوالای خودشون خیلی اعتماد به نفس دارن. حالا بگذاریم، یه مقدار صحبت کردیم و اینا، یه دختر پسری هم با یه فاصله مثلا یه میز از ما نشسته بود.
خب
از این دیت بدا بود. خب از اینا بود که اومده بودن دیت، ولی همه چی افتضاح پیش رفته بود. معلوم بود از قیافه پسر، معلوم بود که خالی‌ها رو بسته، سنا رو اشتباه گفته، یا بالاخره یه خرابکاری کرده، یه چتی ازش لو رفته، یه چیزی. خب دید اوضاع احتمالاً داره خراب میشه، یهو اومد با یه خوشونتی به ما گفتش که خیلی دارین بلند حرف میزنین، خیلی دارین مثلا چیز میکنین، آرومتر آقا. حالا توی رستوران دیگه من چیکار میکردیم مثلا با
البته من توضیح بدم که ماندنی اونجا رو یه هاگیر واگیر پریمی اجرا کرده بود که ما قهقه داشتیم میخندیدیم از اون چیزایی که ماندنی میگفت،
ولی به هر حال کار طبیعیه یه رستوران. مثلا ساز و دهل عید نیورده بودیم که مثلا دستت اینجوری نبود، داشتیم مثلا دو تا آدم بزرگسال حرف بزرگسال
دو نفر بودین یا سه نفر؟
نه دو نفر حرف میزدیم. جوان طفلک بیشتر گوش میداد، تو گوشیش بود و اینا. مثلا گاهی وقتا یه صحبتی هم مثلا در مورد سریال یادم میکردیم، با سریال ومپایری و اینا فکر کنم موقع دوست داشت. بعد این پسر اومد و به ما یه تذکر مثلا گشت ارشادی داد، خلاصه ما رو یه مقداری چیز کرد، سیانت کرد. سیانت کرد وقتی سیانت مود نبودن. بعد دیگه تموم شد و اینا ما یه مقدار آروم‌تر بودیم. موقع حساب کردن ما خواستیم من خواستم برم تو فاز میرآبادی که بگم من حساب کنم و اینا.
میرآبادی
آخر
شناسنامه
میرآبادی برای من اصطلاحیه واسه هر کاری که از این بریم دم صندوق دستمو بپیچونیم، نمیدونم مشت بزنیم تو شکمم، من حساب
جان شما نمیشه، جان شما نمیشه.
آره هی بزنیم هم دیگه رو به خدا نمیذارم، هی مثلا کارت خون رو برداریم از جلو اون یکی و اینا. از اون کارا خواست نکن آقا امتیاز، من گفت نکنین کارو، من توضیح میدم. حالا دیگه خلاصش کنم که اون میزم حساب کرده بود، ما اومدیم بیرون، اومدیم پسره یا متوجه حساب کردم، اومد مثلا اعتراض کنه و اینا، به من گفتش که بریم. من گفت آقا واسه چی این کارو کردی؟ و من هنوزم جواب درستی نگرفتم، چون من اون رگه و میرآباد چون تو اصفهانه در واقع راست شد اگه روستایی در اصفهانه، من هنوز اینو نمیفهمم. حالا دعوا کردن اوکی ام، ولی واسه چی شما این کارو کردین آقا؟
من احساس کردم که ما چون بلند حرف زدیم و بلند خندیدیم، اون تمرکز اون رو به هم زدیم، اصلا دیتو
اون خراب کرده بود دیتو.
آره اون دیتو خیلی ناراحت بود،
سه هیچ عقب بود.
ولی گفتم که یه اصطلاحی پدر من داشت، همیشه میگفتش که موقعی توی موقعیت ها گیر میکرد میگفتش که بذار این کار رو بکنی خب، که این از ما نخورده باشی. یعنی که ما بهت آسیبی نزده باشیم، با اینکه بعدا ممکنه بری تو جامعه و اگر که این شکلی برخورد میکنی حتما کسای دیگه بهت آسیب خواهند زد، خب ولی شاید این اتنشنی باشه که از ما نخورده باشی، ولی که اینکه ببین کول دام ببخشید، میدونی یه جور ببخشیدی بود، ولی ببخشید محترمانه ای بود،
با اینکه خب اونم خیلی هم درش وجود داشته،
یه کمی من دارم یه ببخشیدی بود که یه کمی رواداری هم بود درش که ما میفهمیم که شاید ما اشتباه کردیم.
آها این واژه رواداری تقریبا میتونم بگم که من آقای امتیاز رو از صفحه اینستاگرام ماندنی آشنا شدم باشون. در صفحه اینستاگرامشون یادمه که کلی لایف بود، کلی پست بود، کلی استوری بود راجع به رواداری. این واژه واژه بسیار محترمیه، واژه فوق‌العاده جادوییه، یعنی میتونه جادو بکنه تغییر دادن یک جهان رو، تغییر دادن یک جامعه رو. من خیلی در واقع برام جذاب بود اینکه چطور یه آرشیتکت در واقع این موضوع اجتماعی براش جالب شده. این رواداری رو میشه یه مقدار توضیح بدید؟ میدونم که حالا از این شبیه مصاحبه‌های رادیو تلویزیونی
پس هاگیرواگیری به در میاد، حالا میتونم برام تو پیج نگاه کنم. ولی اینکه چیزی که برام تو رواداری مهمه اینه که یه جمله خیلی ساده است که همه حقیقت پیش ما نیست، بخشی از حقیقت همیشه نزد دیگریه. و این با اینکه یه جمله ساده است و به نظر میاد که راحت هم میتونیم قبولش بکنیم، ولی خیلی سخته که اینو تو موقعیت‌های پیچیده درک کنیم. آیا الان که من احساس میکنم به من ظلم شده یا طرف اومده بود اینجوری به ما میگفت، خب همون کیسی که تو داری میگی، اینکه یه بخشی هم ممکنه نزد اون باشه از حقیقت، اون احساس میکرد که مثلا اون آدمه تو اونجا بودی دیگه، اون آدم احساس میکرد که یه نفری رو آورده یه جای آرومی، مثلا حالا مثلا یکم بالا شهر اینا، که با هم یه روز خوب یا یه ساعت خوبی رو داشته باشن. خب ما میز بغل بودیم و اینقدر مثلا هرکر میکردیم و بلن بلن میخندیدیم و اینا، داشتیم یه آلی صوتی برای اونا ایجاد میکنن، یا تمرکزشون رو به هم میزدیم، خب یا شاید اونا انتظار اینا نداشتن،
داشتن یوگا میکردن، داشتن معاشرت
میکردن. ولی بالاخره
اصلا رستوران یه فضای پابلیکه، آدم توش بلند حرف میزنه میگه. بعد ما به نظر من اون آدم یه بالا نمیخوام مثلا توهین کنم، ولی میتونست بگه بچا یه ذره اورمتر صدا
آره،
دیگه نمیشه.
بعد گفت
با یه حالت تهاجمی اومد آره. گفت که میتونست منجر به یه دعوا بشه.
آره بعد گفت
من خودم بچه اون سمت کاف ته دسته دارو مرام.
آره بعد گفت، ولی که اینکه اگه اون به ما بعد گفت، ما لزوم نداره که ما هم به اون چیز کنیم، یعنی ما میتونستیم درکش کنیم که اوکی الان این تو موقعیت خوبی نیست.
درک کردیم دیگه. من میگم رواداری آیا کانسپتش اینه که بعد همیشه حساب کنیم پول کسی رو یا نه؟ چون
نه
دا کانسپت
نظرم...
گرونیه.
ولی
اگه اینجوریه
ولی واقعا رواداری کانسپت گرونیه. این حالا بهت بگم این چرا؟ چون مجبور هستی یه مقداری از خودخواهی تو هزینه کنی. یعنی این موقع نمیخواد بری طرف پولش رو حساب کنی، خب ولی یه مقداری از ایگو تو باید هزینه کنی، یه مقدار از خودخواهی تو باید هزینه کنی، و این هزینه اتفاقا بیشتر از اینه که برای طرف پول خرج کنی.
خیلی نکته مهمیه، خیلی مهمه.
داوود هزینه میگو از بعد همه هزینه ها فقط واسه تو میشه. منظورش همین پس اون روادار بود. هیچ یک از شخصیت اینفلوئنسرای اینستاگرام که در زمینه
من واقعا اینا که میگیو نمیشناسم، ما در این فکر نکن ادا در میاره.
خوبه یه جوری ما اون اکسپلور شما رو هم دیدیم، یه چند باری گوشیتون باز بوده اکسپلور شما رو هم دیدیم.
چی دیدی؟ نه اول نه که تو گوشی منو نباید نگاه بکنی.
نه چشم افتاد خیلی روادارانه، چشم افتاد
راز بقا بود بیشترش. ولی
حالا
راز بقا به نظرتون کلمه درستی برای اونا؟
برای اون فیلم های مستند اون شکلی
میدونم. مثلا الان به تو بگن کسی باش تو به معنی یه نفری که اینفلوئنسر علمه و مروج علمه، خب در مقابل راز بقا یه کلمه بذار جلو، کلمه جلوش چی میذاری؟
راز بقا راستش بخواین تولد مثله، یعنی توی طبیعت این هست. به راز بقا انعطاف پذیری موجودات نسبت به تغییرات ناگهانیه، تغییرات
پس به اون کاماسوتران که ماندنی گفت راز بقا رب داره.
نه اون به نظر مرتبه عالیه آقای ممتیاز، یعنی مرتبه عالی از نه
خیلی عالیه،
مرتبه بالایی از ارتباط بالام دو تا انسانه توی طبیعت. ما من بعید میدونم که این اتفاق رخ بده.
اتفاقا یعنی همین دیروز من و سیاوش داشتیم درباره همین حرف میزدیم که یه پادکست جدیدی هم آقای صفاریان پور منتشر میکنن به زودی، یعنی زمانی که این قسمت میاد
بیرون منتشر شده،
عصر حجر.
عصر حجر
که درباره همین بوده یه وقت. درسته؟ درست میگم اون چیزی که یادم اون؟ یا قرار صحبت بکنیم؟
قرار صحبت بکنیم راجع به این موضوع،
قرار اصلا من مهمانش باشم. قرار صحبتمون این بود
راجع به مخزنی در طبیعت، در واقع چطور نرها چطور در واقع خودشون رو در معرض انتخاب ماده قرار میدن.
من داشتم میگفتم که ما به نظر میاد که مثلا بیشترین لذت رو بلدیم از جسممون ببریم تو طبیعت، اما سیاوش جان داشت میگفتش که بر اساس گفتگوهایی که مثلا تحقیقاتی که کردن شاید هم اینطور نباشه، و من از این میترسم که یه روز بفهمیم بقیه بیشتر از ما داشتن حال میکنن. خرگوشا اینجوری ان آجی شما اصلا حال نمیکنن.
حالا چرا از این میترسی تو؟ خرگوشا اگه حالشون کنن مشکل تو نه. چیه باش؟
منظورم اینه که ما یهو میفهمیم ما چقدر عقب موندیم. در واقع یهو میفهمیم که تمام کارهایی که میکردیم اشتباه بوده.
یه روز یه آقا خرگوشه رسید به یه بچه موشه، موشه دوید تو سوراخ، خرگوشه گفت آخ وایسا وایسا کار دارم، من خرگوشه بیازارم، بیا از سوراخت بیرون، نمیخوای مهمون.
فروید میگه که مدرنیته و زندگی مدرن انقدر جلوی ما رو گرفته و انقدر مهار میزنه بر روی احساسات و عواطف ما که ما امکان نداره بتونیم یک نیاز و هیجان و احساس طبیعی رو هیچ وقت تجربه کنیم. چون هر موقعی که میخوایم تجربه کنیم یک مهار زندگی مدرن بر روی ما هست.
الان نه.
یه نفر هست که میگه نکن.
یه وقت دیگه.
یه نفر میگه مثلا این کارو نکن. میدونین لذت نبر، این کارو نکن، اینا.
خوبه یا بده؟ یعنی جزء مدنیت، جزء اون در واقع اون فضیلتیه که انسان رو نسبت به بقیه موجودات متمایز میکنه.
ببین دو تا نظر در موردش وجود داره. یکی نظر نظریه فروید که میگه که این بده، از این جهت میگه درسته که ما زندگی مدرنی داریم و این زندگی مدرن این امکان رو به ما داده که لذت بیشتری داشته باشیم علاوه رفاه، ولی که اینکه از اون طرف انقدر مهار به ما زده خب که پر عقده و سلطه‌گری‌های پیچیده و اینا هستیم و اگه طبیعی زندگی کنیم بهتر از اوزامون، ولی که اینکه یه اتفاق دیگه هم هست که فکر کنم تام سیاوش.
یه نظریه دیگه هم هست مال دانیال بیلازریانه، حالا شما دن بیلزریان میشناسینش؟ اون میگه برو حالشو ببر. اونم میدونین که دانیال بیلازریان مال منطقه بیلازرن دیگه، اینا ایرانی هن. الان تو زمینه تولید استخرا و سلاح و یه سری در واقع سیگارای انرژیزا فعالیت میکنه، در زمین تولید لباسای شنا و استخر و جکوزی و اینا. کار خانوادگیشونه بیلازریان.
حالا شاید سیاوش هم بتونه اینو دقیق تر توضیح بده که ما از عصر کشاورزی به این طرف مدام مدنیت رو بیشتر کردیم به خاطر اینکه امکان تولید مثل و امکان تعداد بودن از هموساپینسا بیشتر میشه.
کشاورزن
ولی روح هموساپینس کار کرده. آه. ولی لذت کمتری بردیم، بیماری های بیشتری داشتیم و بیشتر کار کردیم، تعداد ساعت بیشتری کار کردیم، یعنی زجر بیشتری کشیدیم برای اینکه تعدادمون بیشتر باشه و نسلمون رو نجات بدیم. و لزوما به معنی این نیست که اگر که الان تعدادمون زیاده انقدر موساپینس هستیم، یعنی که ماکسیموم لذت رو هم داریم میبریم. زجر بیشتری رو به خودمون دادیم به خاطر این،
ولی معامله کردیم دیگه. عوضش طول عمرمون خیلی بیشتر شده، دیرتر در واقع با عذاب کمتری تموم میشیم، یعنی نسبت به یه موجود دیگه ای که دندون درد میگیره، با دندون درد و عفونت در واقع از بین میره تو طبیعت، ما الان میریم دندون پزشکی قشنگ بعدم آنتی بیوتیک میخوریم و
ولی دیگه این انتخاب رو این انتخابه درمون درش رومون بسته شده که مثلا تو ممکنه که ترجیح بدی که اینو بذار بگم اولی سینا خب توی کتاب قانون که در مورد پزشکی هست نوشته که نزدیکی
اسم بعدی کتاب قانون
در مورد پزشکی
بیشتر به نظر مثلا راهنمای رانندگی باید باشه،
نوشته که
تمرکزشون رفت
مونده. اولی سینا توی کتاب قانون که در مورد پزشکیه نوشته که نزدیکی زیاد به زنان باعث کوتاهی عمر میشه.
میدونین که اگر سرچ کنین که ابوعلی سینا از چی مرد، از همین مرد.
نکته همینه. و یکی از دانشجوهاش میاد بهش میگه که شما که اینو اونجا نوشتین الان این کاراتون چیه؟ خیلی تو خیلی جواب جذاب بهش داده، گفته من طول عمر برام مهم نیست، عرض عمر برام مهمه.
تو طول روز تو دل شب عدم به قدم با حال بد یا حال خوب روبه شمال و جنوب با پای لخت رو زمین سفت زندونا به هم چفت با مشت گره کرده میکنم غم رو خفت میدونی گرده را اگی رسید تک به تک بالامو چید بری باز پردر و ودم نوبت منم رسید.
این نکته جالبش اینه که این آپشن تقریبا درش روی ما بسته شده که بخوایم انتخاب کنیم که طول عمر کوتاهی داشته باشیم با عرض زیاد یا اینکه طول عمر بلندی داشته باشیم با عرض کم. در واقع ما مجبور هستیم که طول عمر بلندی داشته باشیم با عرض کم. مدرنیته کاری که با ما کرده برای اساس کشاورزی شاید اینه. آره بد شد، این بده. و شاید یه عده‌ای که رواقی بیشتر زندگی میکنن و اینا یا کلبی زندگی میکنن، رواقی زندگی میکنن، یا ما مثلا
اسم میزنیم برچسب نزنیم،
یا ما بهشون میگیم مثلا دونجوان، خب اونا شاید دوست دارن که عرض زندگیشون زیاد باشه ولی که اینکه طولش کم باشه. ولی این انتخابه به عنوان یه انتخاب غیر اخلاقی دیگه شناخته میشه کم کم تو جوامع مدرن.
آها هنوز داریم درباره هاگیرواگی حرف میزنیم چون یه چیزایی من یه ذره موضوع برام چیز شد
احساس میکنم زدی.
تو طول بیشتر ترجیح میدی یا عرضو؟
والا من پرفورمنس رو
از گردن از آرزی بلندیم در طول کوتاه پیری نباشه دندان ما را صورت گل اندازان در صورت من از گردن از آرزی بلندیم در طول کوتاه پیری نباشه دندان ما را صورت گل اندازان.
همین که گفتین عرض و طول کدوم مهمتره، این ماندنی چه
یه یالای چیزی بگیم نارو میخوایم بگیم
نه این که زمان ظاهرا یعنی آدم هایی هستن که زمان رو متوقف میکنن، اینا اونایی هستن که احتمالا عرض زندگی براشون خیلی پهناورتر هستش نسبت به شاید طول زندگی که حالا باز اونم عنصر زمان درش مسئله مهم هستش، عنصر زمان و مکان وجود داره. این در واقع به روحیه شخصی شما بر نمیگرده که شیرازی هستین؟
چرا خیلی ببین البته این توی دوره‌ای که حکومت‌های توتالیتاران بودن در ایران خیلی بیشتر بوده دیگه، دوره که مغولا تو ایران حمله کردن خیلی افسردگی عمیق
بود، گفتن شما کی اسم توتالیتاریم بابا برای ما فقط مغولی.
توی شیراز می‌دونین شیراز حمله نکردن مغولا، خب و یه نفر
درو باز
نمی‌دونم این داستانش چه این دیگه، نه ولی داستان جذابیه به اون چیزی که تو گفتی که ما منتظر زنانی هستیم که انقدر قوی باشن و سوال درست رو بپرسن. توی دوره‌ای که مغولا به شیراز حمله میکنن یک زنی حاکم شیراز بوده. آها. که تنها زنی بوده که در اون موقع در فلات ایران میتونست حاکم جایی باشه. عجب. اصلا حاکمیت زنان
رایج
نبود و اون موقع یک زنی حاکم شیراز بوده و این همه شده
خانم اجازه
میکنن.
میخواستم بیان تو میگفتن خانم اجازه
مغولا که میخواستم بیان تو میگن خانم اجازه
مشکلی ندارم میام همین رو بهش میبودم خانم اجازه
چه میخندین؟
نه با من یاد مدرسه یاد خانم یزدانی معلم کلاس اولم افتادم.
مثلا یه خانم رئیس باشه اینا تو مشکل داری؟
نه من با خانم های رئیس هیچ مشکلی ندارم. هیچ مشکلی ندارم اصلا در واقع با خانم هایش مشکل ندارم، خیلی دوستشون دارم، ترجیح میدم توی جمعه زمینه باشم بیشتر اگه بشه.
خب موقعی که مغول‌ها حمله میکنن شهر به شهر میگرفتن میومدن جلو میخواستن به شیراز هم حمله کنن، این میاد 40 تا شتر رو توش یه چیزی مثل جهاز میزنه، حالا مثلا هدیه و اینا، و خودش تک سوار شتر اول میشه و در شیراز میره بیرون و میره سمت لشکر مغول.
عجب.
و به اون سردار مغول که
آوردیمش آوردیمش دست آره. دومات سپردیمش
که پسر هولاکو خان بوده، میگه که من اومدم که همسر تو بشم و منو به همسری قبول میکنی؟
پسر هولاکو خان گفت نه من قصد ادامه حمله دارم، ببخشید الان موقعیت واسه برنامه خوش من تمرکزم از حمله تو میتونی کنار من باشی.
متاسفانه مثل این که این خیلی خانم زیبایی بوده تمرکز اونو به هم میزنه از حمله و طرف میگه که آره و اینا خب و بیا مثلا همسر من شو و
گفت حالا بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا
حالا بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا اونجا نه آره بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا اونجا نه آره بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا اونجا نه آره بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا اونجا نه.
وقتی که همسر این میشه به اونا میگه که مغولا رسم ندارن که به عروسشون چیزی رو هدیه بدن، میگه که چرا و اینا ما چه هدیه ای میخواد، میگه که فارس رو پشت قباله من بنداز و فارس رو خراب نکن. و مغولا خیلی صلح‌آمیز وارد فارس میشن و هیچ چیز رو در شیراز از دست نمیدن.
با آهنگ چیز میان تو، با آهنگ شاد
یالا از در اومدی
و نوشید
یه لحظه جمازه
یالا از در اومدی
یالا اومد مهمون
وقتی که مغولا میان تو شیراز خیلی صلح‌آمیز، هیچ کسی رو بهش تعرض نمی‌کنن، هیچ ملکی هیچ مالی هیچ چیزی، و از شیراز میرن بیرون و بیرون از شیراز اردو میکنن و بعد از شیراز رد میشن میرن. همه دانشمندا و مثلا شعرا دانشمندا همه اینا تنها جایی که سالم مونده بوده شیراز بوده و از همه ایران اینا میان اینجا.
همه یعنی مغولا به حاکم شیراز میگفتن زنده‌داش.
دقیقاً
میدونی دبیرستانی با دوست دختر دوستشون میگن سلام زنده سیبیلاتون در نیومد در زنداداش برو جمع کن بابا.
البته بگم که از ترس اینکه اون خیلی محبوبیت داشته این خانم توی فارس، اون اجازهش نمیدن که تو شیراز بمونه و اینو میفرستن تبریز. خب تبریزش میکنن تبریز، تو تبریز میمیره، تو تبریز خاکش میکنن و شیرازی ها میرن از توی تبریز جنازه اینو بر میدارن، یه مقبره تو شیراز میسازن براش.
عجب.
که تنها مقبره هست که مردم پولشو میدن و یه مقبره برای این میسازن و اون رو از تبریز میارن و تو شیراز خاک میکنن.
اسمشونو میدونی چیه؟
اسمشون خاتونه. خب و الان تو شیراز ما یک جایی داریم که الان بعد از حمله مغول فکر کن تا الان همه به اونجا میگن فلکه خاتون. و یه مقبره هست که مقبره همین خاتونه، خب آبش خاتون اسمش بوده و همه هنوز که هنوز شیرازی اینو به عنوان یک کسی که برای شیراز مادری کرده میشناسن، که خودشو فدا کرد برای اینکه شیراز نابود نشه. یه بخشی از این رواداری شیرازی ها یا این که به
پرهزینه است یا میزو باید حساب کنی یا باید بری زن آقای
آره. خان شی یه فداکاری های مجبوری که انجام بدی.
فداکاری سنگینی ها.
خب ولی این که در واقع
بچه دارم میشن
نه
اصلا برنامه نمیشه، بار نمیخوره بهشون.
این که در واقع این تو میگی رواداری هزینه داره، جوابش اینه که آره ظاهرا داره، ولی سوال اینه که آیا زیان رواداری نکرد؟
من خوشحالم که اون موقع برای حاکم شیراز نبودم ببین پیشنهاد بدن.
احتمالا پیشنهاد تو رو قبول نمیکرده.
نه من باید رو پرچم رنگین کمونی میدونم.
حالا خودت میدونی.
ما احترام میذاریم به هم، برچسب نمیزنیم. نه برچسب
دیگه، هر جور خودت میدونی مسئله رو هندل کن دیگه.
ولی این که رواداری هزینه داره، سوال بعدی اینه که اگه این رواداری نباشه آیا هزینه بیشتری داره یا نه.
یعنی ممکن بود که شیراز نابود بشه، میدونی هزینه‌ش این بود که کل شیراز ممکن بود نابود بشه. و بعد بعد از این کسایی که بعد از این میان که مثلا به فاصله مثلا حدود 70 80 سال بعد از این ما سعدی رو داریم و حافظ رو داریم در شیراز که به خاطر این هست که تمام اون دانشمندا و شاعرا مثلا تو شیراز در واقع یه
بعد اون پلتفرم فرهنگی حفظ شده ویران نشده
امتداد پیدا کرده. بعد شیراز یه شهریه که همه میان توش میگن مثلا حالمون خوبه این شهر و اینا، چون هیچ وقت یه اتفاق دارک تیره مثلا قتل عام کشتار شدید مثلا اینکه همه رو بیان بکشن اینو در شیراز اتفاق نیفتاده.
مطمئنید یا ما نمیدونیم؟
نه نیفتاده، در تاریخ هم چیزی نداری. مثلا زلزله هایی داریم که مثلا یه بخشی از شهر خراب شده و اینا، ولی مدل مثلا حمله هجوم قتل عام اینجور داستان ها تو شهر اتفاق نیفتاده. و یه بخش دیگه هم اینه که بالاخره یه حاکم های توتالیتاری همیشه در ایران بودن یا حاکم های بسته ای تو ایران بودن که مثلا سعدی و حافظ و اینا هم از اینا شاکی هستن.
همشون میگه اوزگل، ما نمیگیم توتالیتار. مردی که اوزگل اینجوری صداشو میکنیم مثلا نمیگیم توتالیتار.
ولی رابطه حافظ و سعدی حتی با توتالیتاریزم هم رابطه روادارانه ایه. یعنی میگه اینا از ناآگاهیشونه که اینطوری هستن. حافظ اینو میگه دیگه، میگه این از ناآگاهیش هست که توتالیتار هست، از ناآگاهیش هست که زاهد، از ناآگاهیش هست که داره این کارو میکنه. و اگر بدونه که ما مثلا الان اینجا داریم چه حالی میکنیم، اگه ما بدونه الان حال ما رو بفهمه،
اونم هم دست ما
اون
میشه.
هم با ما همراه میشه و کاری که ما باید بکنیم چیه؟ این که اینو یه بار بهش نشون بدیم،
پارتی بگیریم. برنامه از این به بعد اینه. هر کی میبینیم داره زور میگیره یه برنامه خوب خورده، چرا نمیای؟
تو شیراز میگن بریم با
کجا؟ یه مالی نه کجاست، یه جایی باحالی هست که باغ و اینا هست همش.
غلات و اینا هم از
اونجا. غلات چجوری
میگن؟ باغ چیزای دیگه هم هست البته اونجا. ولی که اینکه درخت شیرازی تو میگن که بریم باغ و گیاهان مختلف.
حالا برگردیم به اون ذات اصلی هاگیر باگیر که موزیک درش خیلی حاکمه. از آقای امتیاز خواهش بکنیم که ایشون انتخاب بکنن که چه موسیقی، تا الان که همش تو انتخاب کردی، پژمان انتخاب کرده، خیلی من کم انتخاب کردم. ولی
پژمان انتخاب کرده؟ کدوم پژمان؟
پژمان نوروزی دیگه.
آها نه،
به این زودی یادت رفت؟
نه الان گفتید آقای امتیاز انتخاب نکرده، پژمان انتخاب کرده. تو انتخاب کردی، پژمان نداری؟
اصلا پژمان نیست.
سیاوش بیدار شو، پژمان دیگه اینجا نیست. پژمان دیگه نیست. پژمان نیست. پژمان بردار.
بیا برگرد تا خونه، از عادت سیر نشده، تا نگام با یک نگاه تازه درگیر نشده. بیا تا اومدن دیر نشده، دل دلگیر نشده، تا هنوز فاصلمون جوونه با پیر نشده.
ماندنی میذاری آقای امتیاز انتخاب کنن موزیک؟
آقای امتیاز دارن از خنده.
آقای امتیاز چه میخواین، شیرازی انتخاب کنین؟ اصلا میخواین موزیک اروپایی انتخاب بکنین؟ هر چی که دوست دارین. الان چی پلی میکردید اگه قرار بود؟
یه چیزی ما تو شیراز داریم بهش میگن واستونک. اینه که آهنگایی هست خب که یا برای رسیدن به دلداره یا برای وقتی هست که به دلدار رسیدی.
مثل جینگو جین؟
آره. این واسونکه در هر حالتی شاده، ولی که اینکه مثلا یه موقع در مورد اینه که چرا نرسیدم، یه موقع در مورد اینه که خب الان رسیدیم خیلی هم خوش داریم میگذره، چیکار کنیم،
کاماسوترایی سوار کنیم.
ولی که اینکه کلن ذات شاده. و حالا چون که در مورد شیراز صحبت شد و به خاطر آبش خاتون، میتونی یه دونه واسونک بزنیم.
Oh,
چیز جالبی که تو شیراز وجود داره، تو شهرهای نزدیک شیراز لهجه های پهلوی باقی موندن، یعنی پهلوی ساسانی واقعا، که شما الان باشون
دوران
صحبت
شده.
کنه
خواهش میکنم. ما پادکستمون درسته که خیلی پادکست بازیه، ولی دوست نداریم درباره اون دورانی که گذشته.
زمان پهلوی مال دوره ساسانی البته، که در مورد 2000
بخری یا ساسانی یا پهلوی، نمیشه که هم پهلوی باشن هم ساسانی باشن. ضمن احترام به اون دوران، اون دوران گذشته، ببخشید
اینو گوش کن. خب به زمان پهلوی صحبت میکنن و لهجه های مختلف زبان پهلوی، و الان اگه اون آدم بیاد با تو صحبت کنه تو هیچ چیزی از اون نمیفهمی، یعنی هیچ رابطه‌ای با فارسی امروز نداره. عجب. و خیلی فاصله نزدیکی داشت شیرازی ندارن.
بعد از دوران پهلوی ما تونستیم اوج شکوفایی خودمون رو پیدا کنیم، فارسی صحبت کنیم.
و از اینها توی میدین کجا استفاده میشده؟ از این آدمایی که این لهجه رو داشتن، که خیلی هم در حال از بین رفتن این لهجه ها متاسفانه، هر سال یه تعداد لهجه ها از بین میره. که
منو نادیده میگیره دیگه. احساس میکنم یه چیزی میاد روی گوشش که به سمت منه و چیز میکنه دیگه، بسته میشه.
اینو گوش کن، این کجا از این استفاده میشده؟ تو جبهه.
آه عجب.
چون این لهجه ها رو هیچ کس نمیفهمیده، اصلا مترجم نداشته، دو تا بیسیمچی، یکی این بر یکی اون بر از این میذاشتن. خب و اینا با این لهجه با هم دیگه صحبت میکردن.
اینو بگیم که در واقع در زمان جنگ ایران و عراق شنود بیسیم یک اتفاق رایج بوده، ما اونها رو گوش میکردیم، اونها در واقع بیسیم ما رو گوش میکردن،
مثل مامانا که تلفنای اون ور ور میذاشتن.
من ندیدم تا حالا.
خب شما نمیدونستین مامانتون تلفن رو برمی‌داشته همیشه.
خیلی با تلفن کاری نداشتم.
این کارو می‌کردم. مامان چون تو گشتاپو آموزش دیده بوده. مام بزرگ من تو ایران تو ساواک آموزش دیده بود. دائم که تلفن رو برمی‌داشت با نیکتا دوست دخترش حرف بزنه، مام بزرگ من همزمان با یه همزمانی جاری جی برمی‌داشت. وقتی دائم می‌دید یه صدای دیگه هم هست، صدای نفس. مامان بعد که صدای تق میومد. و صدای مام بزرگ که دور میشه.
آره حالا این تکنیک رو توی مذاکرات برجام هم استفاده میکردن.
چه نظر؟ آها یعنی برای زبان
وقتی که میخواستن از وین با تهران صحبت کنن، آقای شیرازی نه، ولی که سرخه‌ای. سرخه‌ای چون آقای روحانی سرخه‌ای بود دیگه.
سمنانی یعنی؟
سمنانی یه بخش از سمنانه. که با سرخه‌ای هم یه گوشه‌ای از زبان پهلویه که شما اگه دو نفر با هم سرخه‌ای صحبت بکنن هیچی ازش نمیفهمید.
احتمال آقای فریدون بوده دیگه، یعنی آقای فریدون با آقای روحانی تلفنی
مثلا صحبت. مترجم سرخه‌ای برده بودن، چون تعداد کسایی که سرخه‌ای صحبت می‌کنن مثلا زیر 400-500 نفر هستن.
عجب
چه روش روستایی جالبی.
آره ولی کار آمده دیگه.
سرخ پوست نداریم تو ایران، این یه آتیش سوزی تو نیویورک را مینداختن دود میدن.
مثلا اون نمی میمونه که این استفاده هست. این کارهای جاسوسی اینجوری که خیلی ساده یه اتفاق عجیب غریب میفته، من یاد این چیزه میاندازه که ناسا یه مسابقه گذاشته بود برای خودکاری که تو فضا کار بکنه و موتور پشتش گذاشته بودن اینا. یه نفر رفته بود مداد بهشون داده بود، گفته بود با این بنویسین.
خیلی افسانه وجود داره که چون توی فضا گرانش در واقع وضعیتش فرق میکنه و جاذبه به شکلی که زمین رو داریم تجربه میکنیم نیست، جوهر به جایی که پایین بیاد همون وسط معلق. آمریکایی داشتن
دوچاره چیز شده مشکل.
آره آمریکایی داشتن فکر کنن که چیکار کنیم، یه خودکاری درست بکنیم که تو فضا کار بکنه. بعد میگن که روسا چون خیلی باهوش بودن گفتن که آقا ما از مداد استفاده میکنیم، اینجوری مثلا مشکل رو حل کردیم.
ما هم از لهجه‌های عمیق که هیچ کس باهاش صحبت نمیکنه استفاده میکنه در کارش.
من بگم که در اردیبهشت ماه 1401 این اپیزود داره منتشر میشه. اردیبهشت ماه جایی که خیلی خیلی هوس انگیزه، همه جای ایران هستش، ولی
خوب.
از همه بیشتر
جای هوس انگیز برامون بگو.
این شیرازه. شیرازه که در واقع اردیبهشتش دیگه از این معروف‌تر نمیشه، یعنی شیرازه و اردیبهشت در واقع دیگه، یا اردیبهشت و شیراز، این دوتا به هم دیگه. حالا من که میدونی عاشق رشتم، ولی رشتم اردیبهشتش عالیه. رشت
خیلی حواس انگیزه سیاهشتم
جان.
حواس تو دلم پانه میذاره، حواس بعد تو جایی نداره، حواس اومدی شده آواره، حواس آره عاشق.
درباره شهرهای هوس انگیز برامون بگو سیاوش جان.
راجب رشت به پاییزش خیلی خوبه دیگه.
آیتم جدیدمون شهرهای هوس انگیز. خب رشت میگفتین سیاوش جان مشکل چیه درباره هوس داشتین صحبت میکردین؟
نه داشتم میگفتم که شیراز و اردیبهشت و اردیبهشت و شیراز.
شما پارسال قرار شد بیاین شیراز،
قایق کنار دریا میرود پایین و بالا، میرود پایین و بالا قایق کنار دریا. این چه تعبیری بود الان؟
شیرازه و هوس انگیز، هوس انگیز و شیراز.
نخه شیراز و اردیبهشت، اردیبهشت و شیراز. این خود شبیه جمله خیابانی هست، قبول دارم. ولی در اونایی که تجربه کردن میفهمن که من دارم چی میگم.
خوش به حال شما که تجربه کردین.
یه کافه فروخ توی حوالی خود حافظیه هست، نزدیکی های حافظیه است. من از حافظیه و بارون اردیبهشت و یعنی آخرین دفعه کافه فروخ خاطره خیلی خوبی دارم. خیلی کافه های عالی داره در واقع شیراز.
شما قرار شد که پارسال بیاید در روز شیراز که 15 اردیبهشت
یادته ما
در شیراز رو شو اجرا کنیم، گروه رقصمون نتونستن هماهنگ نشدن.
حالا امسال بیاید دیگه، امسال من الان اومدم تهران پیش شما، شما هم 15 اردیبهشت بیاید برای روز بعدتون بیاید بازی پس بدیم به شیراز دیگه،
جای هوس انگیز میبریم ما رو.
من ببینم شما رو جای هوس انگیز ببرم چقدر جنبه داریم.
ما که چشممون پایینه
ها،
ما که رفتیم اردیبهشت پایین رو دیدیم، ما همش از شیراز یه سری پیاده رو دیدیم. بدونم هم بر 110 ما رو بردن خوردیم خوشمزه بود، ولی الان رژیم
باقی شازده شما رو میبرن.
شاید برای تو اینقدر هوس انگیز نباشه، ولی سیاوش رو ببینیم ببریم جای هوس انگیز، تو هاگیر واگیر بعدی چی میگه؟
شاید نیاد اصلا.
چرا نیاد؟ از الان آگهی میکنی که من نمیام.
نمیاد.
تو سر جای هوس سیاوشی؟
من اصلا دلم نمیخواد سر جای هوس هیچ کس باشم. آقای امتیاز.
هیچ کس؟
نه. همونجایی که هستم خوبه، همینجا همترین جایی که هستم. آدم باید همین سر جای هوس خودش باشه.
گفتم که در واقع اردیبهشت ماه داره منتشر میشه، هنوز بهاره.
پس ما قرار شد که بریم اردیبهشت شیراز.
اگه تو حرف من نپری من
چرا؟ چرا نپرم؟
بپ
گفتین چی چی پر؟
ویگن 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 پر.
چی پر؟
ویگن پر.
آها اصلا خوابش پر،
گوگوش پر،
گوگوش پر. نخیر اصلا بهتون بگم که این گوگوش خانم سوتای بلبلی رو می‌زد. حساب شده داشته باشین. گوگوش پر کنم شما رو خیر ما پر، گوگوش پر کنم شما رو خیر ما پر، کدو سر نفر بود روز نفر برای شبش نفر چرا غیبونم پر.
ما نریم، من میخوام اگه اجازه بدی موزیک پخش بکنم. اگه اجازه بدی.
اجازه امام دست شماست.
من پلی لیستم از اینستاگرام در واقع انتخاب کردم. میدونی که توی اینستاگرام خیلی هم همچین مهم نیست که چه فردی با چه تفکری چه دیدگاهی دارم فالو میکنم، میخوام دیدگاه‌های مختلف کنار هم دیگه باشه.
توجیهتون رو دوست داشتم.
چی توجیه چی؟
هیچ، چه خوبه. همینجوری اون اکسپلور ساختین دیگه. بله میفرمودین پلی لیست آهنگ میخوایم پخش.
حالا در واقع میخوام از یکی از در واقع اهالی موسیقی موزیکی رو پخش کنم که به بهار متصله. یه موسیقی بهارانه است که در واقع با صدای آقای علی قمصری هستش و خانم ماهگل صفدری.
خوشا فصلی که دور از غم همه کشان نباشان، دست و دست و لباسای شرف در خان نباخان، بدو پیشم بدو پیشم بدو ای نوشم و نیشم، بدو ای آخرین عشق و دوا داره دل ریشم.
خزانی سر بی سال نومتی تمام مخارس را
برسیده.
جنوبیه نه؟
بله بله. این آهنگو با اجرای مهدی ساکی از گروه کماکان هم شنیدیم.
بله.
حالا این فکر می‌کنم یه آهنگ قدیمیه که ایشون هم خوندتش.
ولی به هر این تنظیم و این اجرا خیلی در واقع هم شورانگیزه، هم پر ریتم، خیلی جذاب.
خیلی آهنگ قشنگه. برای منم فرستادینش.
بله. نوبت توی ماندنی انتخاب کن موزیک.
موزیک پخش کنم.
میدونید چون تو هاگیر وگیر اصلا تا حالا موسیقی پخش نکردیم، آمادگی نیاز نداره دیگه.
خب من خیلی آهنگی که داشتم همین راستش میومدم آهنگ جالبی رو گوش دادم. یه چیزی هم اگه اجازه بدیم بعد از اینکه اینو پخش کردم براتون تعریف کنم، دست خودم رو خوندم. ما تو اپیزود قبل صحبت کردیم که من قفله یه آهنگی بودم، یادتون هست؟
بره.
گفتم یه آهنگ بلک هات رو داشتم.
بله.
دست مغزم رو خوندم که چرا این آهنگ رو داشتم گوش میدادم.
چرا؟
لطفا بشنویم آهنگ چیک چیک از سیاوش صحنه. من دو روزه دارم اینو گوش میدم.
چیک چیک
مجبور کردین یه صدایی ازتون پخش کنم،
چند لحظه دیگه دوستان من یادم میونه یه صدای از آقای سیاوش سفاریان‌پور پخش میکنم
نه
تو اینستاگرام هم میذارم
عجیبه
ویدیو رو.
تو چطور میتونی یه چیزایی رو به شکل افراطی پیوسته استفاده بکنی؟ مثلا همین موزیک
ماجر
رو
ماجر رژیمم هم میگم
میتونی در واقع این بار یه ترک رو گوش بکنی.
الان میگم مغزم یه روشی داره فهمیدم من اون لحظه‌ای که یعنی اینو یهو فهمیدم داشتم رانندگی میکردم من فهمیدم اون لحظه‌ای که یه لحظه‌ای از زندگی مثلا یه غمی دارم غمه رو گره میزنم به این آهنگه تو مغزم آهنگ رو اونقدر گوش میدم که از آهنگ خسته شم و وقتی از آهنگ خسته میشم انگار اون غمم هم از ذهنم میره بیرون یعنی این دوتا انگار مرج میشن رو هم دیگه به هم میچسبن و با هم دیگه مثل کاماسوترا یکی میشن و بعد لحظه که از آهنگ خسته میشم انگار دیگه میذارمش کنار انگار اون غمم هم گذاشتم کنار.
بابا تو دیگه
یه روش مغزمه. فیلم خیلی دوست دارم. من الان دوستان در لحظه که دارم با شما صحبت میکنم من تو رژیم غذایی هستم. رژیم غذایی یه ذره افراطی از نوع وسواسیه. چون به اتفاقا کاش دکترمون هم دعوت بکنم بیاد چون هممون میشناسیم یعنی همه گروه های گیواگیر میشناسنش دکتر تغذیه‌مون یه قسمت
دکتر محمودی
دکتر مریم محمودی رو من بهش گفتم که برای شما بگم جالب باشه شاید آقای امتیاز یه کاش یه نفسی بکشم آقای امتیازم یه حرفی بزنم
دقت کردی؟
آره
اصلا صداشون رو نمیشنم انگار من و تو فقط هستیم اینجا.
آره خب من حرفی ندارم
بگو
نه یه چیزی بگین یه چیز جالب بگین که معلوم بشه هست یعنی بیشتر از دو نفرتون
اون رژیم افراطیتون برای چیه دقیقا؟
توتالیتاریزم
چه کسی بهتون توتالیتاریزم کرده؟
من رفتم من یه عروسی دعوتم که میخواستم کت شلوارای قبل کرونا هم سایزم شه دلیلش اینه من به دکترم گفتم که آقا تو هر دفعه
خانم
گفتم خانم شما هر دفعه که به من این برگر رژیمو میدی مثلا نوشته 5 تا صبحونه یا املت یا اینجوری یا اون اونجوری یا پنیر با فلان من گیج میشم صبح به صبح اینو میخوام بخونم یعنی اونقدر اینو میخونم نمیتونم تصمیم بگیرم که آخرش هم اون چیزی که دلم میخواد رو میخورم و اصلا ول میشه بیا هفته به هفته یا 10 روز 10 روز من یه صفحه رژیم داشته باشم یعنی صبحونم هر 10 روز یکی باشه ناهارم یکی باشه میام بعدم یکی باشه شامم یکی باشه 4-5 روز اولش هم اوکیه 2-3 روز آخرش خسته کننده میشه ولی اینجوری من میدونم برنامه‌ام برای مثلا 10 روز آینده یا هفته آینده چیه اونقدر خوب جواب گرفتم یه ذره
من بگم رجمن... که قیمت فیله مرغ گرون شده ولی رژیم ماندنی هر روز هر دفعه میگم نهار چی خوردی شام چی خوردی میگه که شام دارم میرم خونه فیله مرغ بخورم خب
این یه کمکم شکیبا خیلی به من کمک کرد راستش تو این دور با اینکه گیاهخواره غذا درست کنه ولی حداقل دیگه درگیر فکر این نبود که مثلا چی درست کنه میدونست یه سری نایلونای سه تا فیله‌ای داشتیم که هر روز یکی از اینا رو از خشاب یخچال در می آورد مینداخت توی مثلا مایتابو درست میشه ولی آقای امتیاز میدونست این یه رژیم داشت
جدی؟
یه رژیم مخصوص خودشون اگر رژیم
اختراع افراتی... کرده بودن؟
ولی من نمیدونم چیکار کرده بودم ولی یه چیزی بود تو مایه های این ریاضت هایی که این کشیش های قرون وسطایی میکشیدن خودشون رو تو فیلم چیز بود تو فیلم رمز داوینچی و اینا بود که خودشو میزد و پاشو بسته بود و اینا یه رژیمی از رژیم امتیاز معرفی میکنم آقای امتیاز لطفا درباره رژیمتون صحبت بکنیم برای
اون رژیم نیست البته ولی که حالا به فاستینگ میخوره ولی که مثل روزه میمونه
اونوری
که روزه
قشنگ توجیهش کردین
40 روز هیچی نمیخوری فقط آب میخوری
بفرمایید 40 روز فقط آب میخوری؟
آره
خب این
و اصلا هم چیز نیست اصلا اول نباید چه شروع کنی یا مثلا 3 روز شروع میکنی بعدش باید تو قوم قوم بزنی بعد 7 روز شروع میکنی آره آب زیاد میخوری
پناهنده توالت میشه
به خدا برای من داشت تعریف
می‌کرد نمی‌خوام خدای نکرده حالا این رژیم یا این پرهیزگاری که در واقع
این اسمش رژیم اشغالگره
نمیخوام شوخی باش بکنم برای چی باید چیکار بکنم آب بخوریم 40 روز آقای امتیاز
حالا تو که چیز علمیت بیشتره این چیز دوره چیز علمیت چیز زیاده
خب میفهمیدیم بیاییم چیزای علمیمونو یه جای عکساشو برای هم بفرستیم بزنیم توی یه گروه
موزیک برش کنم
چه
چند روز پیش یه فیلم مستند دیدم ناصر صفاریان ساخته بود، شاهکار بینش پژوه، نشسته بود راجع به تاریخچه موسیقی با آدم‌های خیلی مهمی گفتگو می‌کرد، مصاحبه می‌کرد. یاد تو افتادم. و البته که چهره‌شون اصلا شبیه این چهره الانشون نبودش. الان خیلی
خیلی دندوناشون برق میزنه از سفیدی، چیزی که بعد با عینک آفتابی نگاه کنه، مگر ممکنه یه اشعه چیزی به چشم.
حالا تو به هر حال سوگیری داره دیگه، طبیعیه که باهاشون خوب نیستی. من اجازه میدی از آقای
انفاسوج
به رژیم بپرسم؟ رژیم چه روز آب؟
بله شما خیلی
هیچ وقت نبوده که انسان در طول دوره تکاملش همیشه مثلا صبح نهار شام داشته باشه. یه دوره‌های سیری داشته، یه دوره‌های گرسنگی داشته.
بره.
مثلا دنبال شکار می‌رفته، ممکن بود مثلا یه هفته غذا گیرش نیاد.
اما صبح تا شب
سلولا برای
صبح تا شب اینجوری میشه.
صبح نمیشه. 24 ساعت طول می‌کشه تا اتفاق بیفته. سلولا دو تا پلن دارن برای اینکه سروایو کنن. پلن این هست که غذا داری و قند توی خونت هست. پلن به این است که قند تو خونه نیست از طریق روده ها. آره خب اتفاق تعطیل شده، اینترنتت قطعه،
خب
الان میخوای چیکار کنی؟ و تو پلن بی این هست که تو خب از بدنت مصرف میکنی، از چربی های اندوخته بدنت استفاده میکنی و بدن 24 ساعت طول میکشه که رو این پلن بره. برای که اینکه ما چون که توی دوره مدرن فقط این اتفاق افتاده، شاید حتی در طول 50 سال اخیر هست که ما صبحانه میخوریم. یعنی صبحانه خوردن یه عملی نبوده که مثلا 200 سال پیش اینطوری باشه که ما صبحانه بخوریم، نهار بخوریم و شام بخوریم. غالبا اینطوری بوده که یک وعده ممکن بوده بخورن، یا مثلا ممکنه گیرشون نگیره، گیرشون بیاد. یا وعده های خشک سالی مثلا وجود داشته،
گرسنگی وجود داشته.
آره مثلا قهوه ممکنه مثلا 30 ساله 40 ساله وارده به صورت عمومی وارده همچین داستانی شده. و چون ما الان توی دورهایی هستیم که مثلا ما صبحونه باید صبحونه خوریم، باید نهار بخوریم، باید شام بخوریم، الان مثلا دیگه باید در اومده، میدونی؟ ولی قبلا اصلا چه اتفاق نمی افتاده، تو بایدی برای نهار خوردن نداشتی. این اتفاقه این هست که تو این بازه گرسنگی سیری رو تجربه نمی کنی. این فستینگا این کار میکنه که به سلول بدن این امکانو میده که دوباره برگردن رو اون پلنی که چربی ها رو میسوزونن تو بدن. و اینطوری نیست که این برای لاغری هست، برای این هست که چربیای
برای تمرین قدیمی. وقتی که شما میافتین تو زندان گوانتانامو ممکنه که اونجا فقط آب باشه. این آره. روش برای این، اگر که ممکنه همچین مثلا دست مثلا شورشی های سودانی یا مثلا
بوکو هرام
خیلی بده اسمشون واقعا. اونا واقعا نباید بیان ایران، چون که خیلی اسمشون بد. اونا اگه دست اونا افتادین رژیم آقای امتیاز.
حالا آخه من سوال اینه که مغزی که نیاز به قند داره چطوری شما
قند تامین میشه؟ من موقعی که این رژیم رو گرفته بودم سیاوش از 7 صبح کار میکردم تا مثلا 10 شب 11 شب، خب و کاملا با انرژی کار خلاقانه میکردم، دیزاین میکردم، نمیدونم کار میساختم، کارخونه میرفتم، سر پروژه میرفتم، کار خلاقانه میکردم.
اطرافشون هم بپرسید
که
خیلی پوله کار خلاقانه این چیه.
ولی اینه بهت بگم
نکرده مرو.
نه اینه ولی بهت بگم
ازیون میگه
چون انرژی چون و خشمت خیلی کنترل میشه. برای اینکه خشم خودش نیازمند این هست که بدن انرژی مصرف کنه. وقتی خشمگین هستی یه مقدار زیادی کالری نیاز داری که مصرف کنی که خشمگین باشی. ولی تو این داستانه چون که اینقدر انرژی هم نداری خیلی کول و آروم میشی، چون اصلا نمیتونی اینقدر انرژی مصرف کنی و خشمگین شدن.
اصلا میگم روشه که
یه رژیم شیرازی یه خیلی
زندانای چیز اینجوری که خشمگینی آدمت میکنم آب میرم بخوری قابل توجه دوستانی که از خشونت خانگی رنج میبرن شما میتونید با قطع کردن غذا و آب دادن
قابل توجه اونایی که به روسیه علاقه دارن این رژیم رو روسا به وجود آوردن برای اولین بار سربازای خودشون رو تو جنگ جهانی دوم گذاشتن تو یک سوله‌ای برای اینکه این آزمایش کنن که ببینن اگه مواد غذایی به خط اول خط مقدم
تا کی نرسه
دیر برسه تا کی برسه اینا میمیرن. یه سال سربازا کردن تو یک سوله‌ای و یه مش دکتر پرستار هم با سرشون گذاشتن و ببینن غذا ندادن و فقط آب دادن، چون اونا آب داشتن همیشه میتونستن مثلا یخهای کنارشون رو آب کنن بخورن ولی غذا نداشتن. و دیدن که مثلا یه هفته ده روز اینا گذشت، یک هفته ده روز دو هفته گذشت و اینا نه تنها حالشون خوب نیست بلکه روز به روز حالشون هم بهتره.
نه تنها حالشون بد نبود،
حالشون بد نبود اصلا. و اینو تا یک ماه ادامه دادن و بعد از یک ماه درای سوله رو باز کردن و هیچ کس نمرده بود، همه زنده بودن، همه هم حالشون خوب بود و گزارش های پزشکی این موجود بود. ولی اینو جدی نگرفتن تا بعد از جنگ جهانی دوم امریکایی‌ها اینو جدی گرفتن که این گزارش‌ها برای چی یک ماه به اینا غذا دادن و اینا حالشون خوبه. و من این ریسرچ در مورد این داستان کرد و افتاد روسا رو دست کم نگیر.
نه الان خیلی دست زیادشون رو داریم می‌بینیم در اوکراین. یه نکته بگم، شما اگه تو خط مقدم باشین غذا بهتون نرسیده باشه چیکار می‌تونین بکنین؟ راه حل خلاقانه
با منی
شما سوال امتیاز
نمیدونم
به نیروهای روبرو آدم که قضا چی داره هوا چی دور دوست داری اسنپ فود روبرو از روبرو قضا بیارن
به شما نهار دارن
سرشو بگردونه طرف مامانی مامانی داره میده فرنی فرنی میریزه دست نزنی فرنی فرنی به 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 به
چشم این صحبت از خشم شد آقای امتیاز من سوال دارم شما خشمتون چجوری خشم اجدادتون با روامداری و نمیدونم این رژیم و کاماسوترا و فلان و اینا که الان صحبت چه کردین شما عصبانی میشین چیکار میکنین
من که خیلی داد و فریاد و اینا زیاد میکنم البته ولی که اینکه وقتی که یعنی کم پیش میاد که خشمگین بشم شاید سال یکی دو بار بیشتر پیش نیاد ولی وقتی که خشمگین میشم خیلی خشمگین خیلی شدید میشم چون در حدی که مثلا کنترلم ممکنه دست بدم ولی کم پیش میاد ولی که اینکه رواداری میدین چه کمکی میکنه اینی که خشمای کوچولو 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 رو کنترل میکنه ولی یه کار دیگه هم که ممکنه بکنه اینه که یعنی کار اشتباهی که میکنه اینه که ممکنه اینا رو به تعویق بندازه با یا تلمبار کنه یا به تعویق بندازه وقتی به تعویق میندازه دیگه با یه تریگر خیلی کوچیک مثل یه انبار باروتیه که منفجر میشه و بدونی چطوری هر کدومش رو تو خودش حل کنی منم جدیدن اتفاقا دارم
بعد یه تیشرت یه چیز بپوشیم که مثلا روش نوشته باشه الان من روامدارم یعنی ممکنه همین الان منفجر شم این نارنجکی هم ممکنه با همه روامداری الان یه تو دستای تو منفجر شم
دوستای من یه شوخی با من میکنن میگن که تو این رواداری رو گفتی و مطرح کردی و اینا که ما با تو روادار باشیم چون تو خودت خیلی روادار نیستی
آقای امتیاز واقعی میگن. اون لحظه که تو خلوت اینجور گردنیه که گرفته زیر دستش تو دهنش بعد اون میگه روادار باش با روادار یه خفت بچه این رو خودم ساختم واسه من روادار روادار نکنم حالا یه سوال
نه واقعیت میدین چیه واقعیت اینه که چون ما کار دیزاین انجام میدیم و کار دیزاین یه بخشی سلیقه است یه بخشی هست که تو یه ویژن و پرسپکتیوی از کل ماجرا داری نه یه چیزی ویژنی از کل ماجرا داری که میدونی داری چه کار میکنی و ممکنه یه گوشه ای از این با سلیقه یه کسی هماهنگ نیست و اون آدم میگه مثلا این گوشه ها رو عوض کن ولی تو میدونی کلیت ماجرا چی هست و این قراره چه کار بکنه اون موقع میگی مثلا نه عوض نمیکنم این تیکه رو با آدمه میگه که آقا سلیقه من چی میشه با من مثلا چه رواداری نمیکنی مثلا این گوشه رو عوض
نمیکنی تو حشره کم بها واسه نظر میدی واسه من ببین واسه بچه که الان میبینن همه ببین خر مگسه سطلاش کار شوگو میکنم تو دهنه
چرا انقدر گرفت چرا انقدر در واقع
فوق العاده است بچه
بچه خوبه
ولی
میدونی که دو تا سو داره دیگه یه عده الان اعتراض دارم میکنم به این که آقای طهماس همیشه برای بچه‌ها یه چیز پاستوریزه درست و درمون درست میکرده که بچه‌ها میتونستن بشنون و ببینن و لذت ببرن و بیاموزن حالا در واقع الان خلف وعده است این حالا یه سمت ماجراست ولی یه سمت دیگه اینه که خیلی طرفدار پیدا کرده یعنی الان توی اینترنت و توییتر و این ور اون ور ببینیم که خیلی
شده
میم شده و
به ازش استفاده میکنه پیدا کرده اون چرا؟ عزیزم چرا ماندنی؟ نمیدونم به نظر من خیلی درست طراحی شده یعنی وقتی که یه شخصیت یه کاراکتری هم درست طراحی بشه هم درست مارکتینگ بشه آها. من فهم کنم درست هم مارکتینگ شده ولی قابلیت در واقع تبدیل شدن به یک معنی جمعی رو داشته به نظر من این کاراکتر و استفاده‌ای که ازش شده یا تک کلمه‌ای که براش نوشته شده انگار من فکر می‌کنم یکی از چیزایی که میتونه میم بشه توی جامعه اینه که یه رفتار، یه تصویر، هر چیزی بتونه یه عالمه معنی رو تو خودش خلاصه کنه یعنی وقتی که مثلا این بچه برمیگرده مثلا میگه میشه تو این کار رو بکنی من مثلا یعنی کماکان اون چیز خوب باشم یعنی در واقع یه جور سوء استفاده دیگه یعنی مثلا من بد باشم ولی تو با من خوب باش این چیزیه که در واقع ما زیاد میبینیم
خب این تبلیغ چیز نیست باجگیری نیستش
باجگیری نه خب ما داریم معنیش میکنیم
یا معامله کردن برای اینکه من اگه قرار خوب باشم باید یه چیزی بهم برسه منفعتی داشته باشم وگرنه من خوب
من چطوری میبینمش من اینطوری میبینم که اون شخصیت قبلی که طهماسب درست میکرد شخصیت دهه 60 و 70 و اینا 80. اینا کسایی بودن که تحت تحصیل ایدئولوژی بودن که میخواست همه چی خوب باشه همه چی ترتمیز باشه، همه خوب باشن و نصیحت میکرد مدام. یعنی اونا یه سری اشتباهاتی میکردن و این مدام داشت اینا رو کارکت میکرد، ببین اینجوری نباش، اونجوری باش، اینطوری نباش، فلان باش، فلان باش. ولی بچه الان واقعی تره به نسبت به بچه امروزی که خیلی هم نصیحت پذیر نیست، میخواد خودش امتحان کنه خیلی چیزا رو، میخواد سویه های مختلف یه چیزی رو امتحان بکنه، حتی نمیدونم باجگیری کنه، یه جاهایی مهربون باشه، یه جاهایی خیلی امکان این رو داره که خود واقعیش باشه و طهماسب هم دیگه کنترلی آنچنان روی این نداره. خب شاید نماد والدینی هست یا جامعه ای هست، خب یا حتی بزرگتر از جامعه نظامی هست که دیگه توانایی کنترل این بچه ها رو از دست داده، نمیتونه نصیحتشون کنه، نمیتونه کاری باشون بکنه، نمیتونه کنترل روشون کنه، حتی یه جاهایی میتونه باشون مهربون نباشه، ولی اون بچه هزینه اینها رو هم حتی میده. تماس مهربونه، ولی که اینکه هزینه اینا رو هم حاضره بده، یعنی حاضره برای این آزادیش، برای اینکه خودش باشه هزینه بده. این به نظرم بچه واقعی تری برای این نسلی که الان ما باهاشون مواجه هستیم هست.
جالبه؟ آره جالبه. و راستش بخوای اون روحیه پسرخاله، روحیه مرام و فداکاری و یه چیزایی که به نظر شاید الان احمقانه به نظر بیاد، ولی داستان زندگی خیلی از ماها هست، یعنی خیلی شبیه خیلی از آدمایی که دور اطرافمون دیدیم و میشناسیم. ولی به نظر میادش برای شاید دختر 12 ساله شما،
سیاوش خودش رو توی آینه داریوش ارجمند فیلم اعتراض میبینه،
ها
این مرام و اینا. خب
من فکر دیگه تو نسل ما یه سری ارزش‌هایی داشت اینجوری پرزنت میشد که اینا ارزش هستن، ولی الان توی بچه در واقع اینه نداره. که ارزش این هست که تو الان فعلا خیرت هست، پول بگذره، کارت جلو ببری، خواسته هات برسی با هر لقی و با خودت هم صادقی. آره. میدونی که الان خشمگینی، عصبانی هستی.
حالا شما واقعا به عنوان کسی که توی جمع هاگیر واگیر ما یه قسمتی درباره این صحبت کردیم که ما نمیخوایم بچه داشته باشیم، هر کدوم هم به دلایلی، شما در واقع یه آدمی هستین که ما به نظر میاد کم و بیش توی یه گروه اجتماعی یا گروه فکری باشیم، بچه دارین، یه بچه 12-13 ساله دارین، چجوریه؟ چقدر شبیه این بچه است؟ و چون من البته دیدم جوانو، چجوری؟
ببین واقعیتش اینه که حالا من بین بچه های دیگه هم اینو میبینم، کنترل والدین بر روی فرزندان خب اصلا مثل 10 سال پیش، 5 سال پیش، 20 سال پیش اینا نیست. در واقع اینه که تو هیچ کنترلی تقریبا نداری روی اونها، مگر اینکه دوستانه بخوای باهاشون ارتباط داشته باشی. به نظرم سلطه‌گری والدین بر فرزندان به شدت کاهش پیدا کرده و این سلطه‌گری از طریق والدین کاهش پیدا نکرده. بچه‌ها سلطه‌پذیر نیستند و این عدم سلطه پذیری بچه‌ها، این به نظرم بارقه خیلی امیدی برای
خب
جامعه
هست. چجوری اینطوری شده؟ چطور
این شاید آگاهی هست، شاید فضای جمعی، شاید مثلا هزاران دلیل مختلفه، شاید خود والدینی که خودشون این سلطه گری روشون انجام شده الان بینشستن که جواب نمیتونن بگیرن، شاید
فقط اینه که بچه‌هایی که تولید کردن، یعنی آدمایی که مثلا من شما که سلطه گرفتیم، بله. محتوایی تولید کردیم، فیلمی درست کردیم، نام داستانی، انیمیشنی، چیزی که توش شخصیتایی که دلمون می‌خواسته خودمون باشیم ساختیم
که جسور بودن.
یه چیز نمادین برای من، میدونین چی بود؟ حالا
مثلا فیلم آمریکایی‌ها هستن که بچه میره حقیقتو میگه مثلا.
ببین توی دوره ما، حالا سیاوش اینو خیلی تجربه کرده، توی دوره ما وقتی که یه فیلمی می‌دیدیم که احتمال داشت مثلا یه صحنه‌ای داشته باشه، یه چیزی داشته باشه، ریموت کنترل دست کی بود؟ دست بابا. پدر خانواده. من هفته پیش یه فیلمی رو داشتم می‌دیدم با جوان و توی به اون صحنه که رسید ریموت دست جوان بود و جوان زد جلو. من احساس می‌کردم که این ریموت نباید دست من باشه الان. خب و بعد بهش گفتم که چرا زدی جلو؟ خب ببین من اینو قبلا دیدم. خب و الان اینو نمی‌خوام ببینم. مثلا خالی می‌ذاری منم ببینم. خب نگو نبین با هم نبینیش، به تای خاصی بعد تو ببینیش. خب ببین این نوع مواجهه با این موضوع، ببین نه ایگنور کرد که، یعنی نه رد کرد که من اینو ندیدم. خب مثلا شجاعانه گفتش که من اینو قبلا دیدم. خب و میدونست که از طرف من هم مواجهه بدی باش نمیشه که چرا اینو دیدی. خب در این حال ریموت دست، یعنی ریموت کنترل دست اون بود. خب و این از در جلو، چون در اون ثانیه تصمیم گرفته بود که این صحنه رو با من نبینه. حالا فکر کنم مثلا یه حجب حیایی ممکنه مثلا باشه که اون صحنه رو نخواد با من ببینه و بعدم به من آفر میداد که میتونی بعدا خودت اینو ببینی.
خب مرسی عزیزم.
این که ریموت کنترل دست بچه ها هست به نظرم خیلی سمبولیکه. خب دیگه ریموت کنترل ها دست پدرها نیست و ما باید به عنوان این نسل قبول کنیم که ریموت کنترل رو بدیم دست بچه ها. We don't need no education.
جهان تغییر کرده
خیلی زیاد. من تغییر دنیا رو به سمت جدیدش دوست دارم، هرچند دنیا پیچیده تر شده، هرچند که پیدا کردن فهمیدن سره از ناسره نیاز به انرژی زیادی داره، ولی من این دنیای جدید رو بیشتر دوست دارم. حالا میشه اگر ای کاری بکنیم؟ میشه شما زنگ بزنیم به جوان یه چند تا سوال ازش بپرسیم؟
من بپرسم یا تو بپرسی؟
نه خودتون بپرسین، یعنی ندونه که
هماهنگ کردین همچین چیزی رو با آقای آزاد.
نه نه نه، من حالا بعد تعریف کنم. یه باری که با جوان و دوستاش رفتم، یعنی من نرفتم، من دعوت شدم توی استودیو.
حالا اینو بهت بگم که جوان یه کار جالبی کرده.
الان پادکستی که خودشون نوشته بودن رو ضبط می‌کردن، یه اپیزود اونقدر بامزه بودن، یه سری دختر کوچولو می‌رفتن تو استودیو با هم دیگه متنی که نوشته بودن رو می‌خوندن.
حالا تو میگی کوچولو، میگی من 12 سالم الان مونده.
نه دیگه کوچولو
موقع 12 سالش. ولی چیز جالب بهت بگم که توی مدرسه‌شون ازشون خواستن که هر کسی که می‌خواد برای اینکه بتونه اون صحبتی که داشتیم با هم دیگه می‌کردیم، برای اینکه بتونه لذت رو به تعویق بندازه، اون آزمایش مارشمالو هست.
بله.
برای اینکه بتونه لذت رو به تعویق بندازه، بیاد موبایلش رو یک هفته بذاره توی کمد و درش رو ببنده و بره.
آزمایش مارشمالو رو هم توضیح بدین.
آزمایش مارشمالو اینه که توی یه اتاقی آزمایشگرا بچه رو با یه مقداری شکلات یا توی آب نبات مارشمالو، آب نبات توی خوشمزه تنها میذاشتن و ازش می‌خواستن که اگر که پاستیل، آره
آره یه چیز به این
بهش میگفتن اگر که این رو ما میریم بیرون و میایم، اگه این رو نخوری ما دو برابر این بهت میدیم، ولی که اینکه اگر که اینو بخوری که دیگه همینه دیگه خوردیش. خب و بعد از بچه‌ها فیلم برداری میکردن و بچه‌هایی که خیلی به خودشون میجنگیدن، خیلی سختشون بود اینا، مثلا بعضیشون دستشون میبرن جلو کیکی بردارن و برنامه داشتن و اینا، اونایی که بعد از مدت‌ها دوباره تحقیق کردن، اون کسایی که آب نبات رو نخورده بودن سطح اجتماعی، رفاه یا سواد بالاتری داشتن از کسایی که نتونسته بودن خودشون کنترل کنن و اینا رو خورده بودن.
حالا منم البته یه دفاعی روی این آوردم وقتی داشتیم بحث و با آقای امتیاز میکردیم تو ماشین، گفتم که ولی من یه ذره از اون شخصیت هم که فکر میکنم حالا کجا معلوم که بعدی وجود داشته باشه، بخوریم همین الان این لحظه رو دم قدیم.
خب همین این اینه که تو میتونی لذتتو به تعویق بندازی و این تعویق انداختن لذت مهم اینه که کجا میتونی اینو تعویق بندازی و کجا نباید بندازی. اینم نیازمند به یه هوش هیجانی داره که کجا.
ولی یه چیزی تو جامعه مثل ما که بی ثباته حقیقتاً، آدم ها حداقل یکی از واکنشاشون میتونه شبیه من باشه که بگه ببین من اصلا نمیدونم این چیزی که الان هست فردا هم وجود داره که من بتونم مثلا به دستش بیارم یا نه. من کلی از چیزایی که اون لحظه که داشتم میخریدم تو زندگی فکر کردم این اضافه کاریه و مثلا نباید بخرم، خواسته خرجیه، اصلا دیگه نیست شده. یعنی اینجوریه که نیست.
خب یکی از دلایل عدم موفقیت در جوامع بی‌ثبات و توتالیتار هم دقیقاً همینه، چون تو وارد این بازی میشی که نمیتونی خودتو این لذت رو به تعویق بندازی و بخاطر همین جوامع بی‌ثبات، جوامع عقب افتاده ای میشن. ولی این
ولی حالش رو میبرم،
ولی حال
ولی مارشملو ها رو من خوردم خیلی خوشمزه بود، واقعا دوست داشتم.
حالا اصلا این
حالا اینو میخوام بگم که گفتی زنگ بزن به جوان، یادم افتاد که موبایلش رو تو کمد گذاشته و درش رو بسته، ولی که الان زنگ میزنم به مامانش که گوشی بده بهش.
اوکی، یه دو سه تا سوال ازش اومد بپرسین. یکی اینکه بپرسین چه جور بابایی هستین. از سوالا رو چیز کردین. یه چیز من چه جور باباییم؟ آیا خوشونت کردم یا خشن ترین کاری که
ایشون بپرس خود آقای آقای امتیاز بپرسن
خودش
یا خودشون. نه تو باید بپرسی.
خب موقع چیز میکنه رو دروسی میکنه.
نه الان میدونه که داره زن میشه دیگه.
باباشو معلومه که میگه بابا زن بود. شما باید بپرسین. بزنین روی اسپیکر. حالا چه جوری با ما حرف میزنی؟ چی داره تماشا میکنه؟ جوانه، یه بابا
کار میکنه. سلام.
سلام قربونت برم.
خوبی؟
خوبی. من پیش ماندنی هستم.
خوب.
و ماندنی یه چند تا سوال ازت داره.
خوب.
بپرس ماندنی سوال.
سلام جوان چطوری؟
سلام خوب. همه شما خوبی؟
مرسی. چه خبر ها؟
هیچی خوب.
فیلم جدید چی دیدی؟
چه؟
فیلم جدید، سریال جدید چی دیدی؟
سیرم و سریال این که من اصلا ندیدم، ولی کلا دارم لیست مثلا فیلم و دارم لیست آی ام دی بی رو میبینم، ولی سریال رو دارم بریکینگ بد رو میبینم. کلا
تو بریکینگ بد واسه چی داری میبینی بچه؟ خب ببین یه چند تا سوال دارم ازت. بعد جون من راستشو بگو. خب به نظر آقای امتیاز چه جور باباییه؟ ویژگیشو بگو.
پایست خیلی و همه دیگه پایست.
چه با مزه. بعد خشن ترین کاری که میکنه چیه؟ تا الان کتکت زده یا نزده؟
نه.
راست بگو.
چیه؟
راست بگو.
نه آره کتک مثلا کتک نه، ولی تو همینجوری شهید خونی تا علکی بازی.
علکی بازی. خب دیگه تو خونم روادار هست یا نه؟
روادار چی شد؟ ها 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 روادار نمیدونم دقیق چیه ولی آره فکر کنم
بگون بگونش برم من. تو ببین چیزو دیدی؟ بریکینگ بدو دیدی؟ بعدش هم سریال چیزو ببین، بتر کال سول رو ببین، یه اسپینافی از بریکینگ بد درباره اون شخصیت وکیله. حالا شاید هنوز نرسیده.
آره 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 میدونم، خب مامانم بهم گفته بود.
آره اسمش هست بتر کال سول، اونو ببین.
آره آره.
سوالی دارم، این بریکینگ بد که میبینید مثبت چنده؟
ای بابا بابا حالا 18 16 نمیدونم.
پادکستتون چی شد راستی؟ چرا منتشرش نکردی؟
چی؟
پادکست، اون پادکسته که پارسا رفتیم ضبط کردیم و چرا منتشر نکردی؟
نه منتشر نمیدونم واقعا، ولی مثلا اینکه قرار بود بریم یه جایی بعد مثلا برای کرونا اینا بچه‌هامون گفتن مثلا یه ذره دیرتر بریم، ولی واقعا مثلا چند روزش معلمون خانمه برام گفت خدا شد که مثلا هر کسی تایم و ایناشو بده که بریم دوباره مثلا یه تیکاشو عوض کنیم دیگه بعدش منتشرش کنیم.
بعد یه سوالی، تو دلت میخواد چند سال آینده مثلا وقتی 20 سالت شد چه اتفاقایی افتاده باشه برات؟
کلا به نظرم مثلا تا 30 سالگی اینطورا مثلا باید فوکس کنیم رو کار، مثلا هر کاری دیگه، مثلا حالا هر کاری کردیم، ولی مثلا بعدش حالا به سیش بقیه باشی این وسط حالا مثلا همه کار بکنیم، ولی مثلا اینجوری نباشه که مثلا خیلی بقیه چیزا برام مهم باشه، ولی مثلا 20 سالگی مثلا یه ذره تا کاری که دارم میکنم اونقدر مثلا خفن نباشم توشا، ولی مثلا بدونم میخوام چی کار کنم و کلا جوری راه زندگی مشخص شده باشه.
دوست پسر کجای تا 30 سالگیه؟
چیه؟
دوست پسر رو اینا تا کجای 30 سالگی قرار میگیره؟
تو 16 سالگی.
آفرین، خیلی خوشم. مراقب خودت باش.
آره.
خوشحال شدم عزیزم.
البته توافقمون 18 سالگیه البته.
قربونت عزیزم، خدافظ. چه با مزه.
صدای جوان بود، دختر آقای امتیاز.
شیرازی نازتن نازی چهار قد گلگلی تو چی میشن اندازی دخت شیرازی نازتن نازی چهار قد گلگلی تو چی میشن اندازی
خیلی جالب بودش ارتباط شما با جوان. این در واقع رابطه خود شما با جوانه که باعث شده که او هم بتونه صادق تر باشه دیگه، یعنی هر چقدر خانواده نسبت به فرزندشون صادقانه رفتار بکنن احتمالاً زمین بازی برای صداقت بیشتری اونم باز میشه دیگه.
من در واقع نمیدونم بگم خوش با بیشتر خوش با حال کدومشون، من حقیقتا اسودی میشم. من با بابام اصلا ارتباط این شکلی ندارم، اونقدر که تلفن هم نگرم، یعنی تلفن منو جواب نمیده. خیلی اسودی میشد راستش صادقانه بهتون بگم.
من بگم که من با پدرم خیلی رابطم خوب بود، واقعا صمیمیترین دوست زندگیم پدرم بود، و چون تو سن پایین پدرم از دست دادم واقعا اینو به یه بازه‌ای تجربه کردم که نبود این صمیمیت رو، ولی که اینکه چیزی که از اون میگرفتم این بود که تنها کاری که اون میکرد این بود که سلطه‌گری نمیکرد و گوش میداد، و شاید کدی که این وسط وجود داره اینو پرس توی مکتب گشتالت و اینا میگه، میگه ما بتونیم سلطه‌گری رو با همدلی جایگزین کنیم خیلی اتفاقای خوب تو تمام روابط میافته، حالا رابطه بین دو تا انسان بالغ با هم دیگه یا رابطه والد و فرزندی. این که من میدونم که اون توی این سنه هست، یه موقع ها جوان آهنگایی رو گوش میده، مثلا الان داره رپ گوش میده و من از رپ متنفرم. یعنی ببین من واقعا یک دقیقه رپو نمیتونستم تحمل کنم، ولی رواداریه به من کمک کرد که من درک کنم که تو این سن دوست داره که رپ گوش بده، و اگه من رپ دوست ندارم منم باید کم کم یاد بگیرم که اینم یه گونه موسیقیایی هست که اوکی من همیشه وقتی خودم در تنهایی خودم من فقط کلاسیک گوش میدم، خب مثلا من واگنر گوش میدم، ولی الان یاد گرفتم کم کم رپ گوش بدم و الان مثلا توی ماشینی اسنپی چیزیم سوار میشم اون رپ میذاره دیگه اذیت نمیشم. یعنی رواداری یک ریزیز کمک میکنه که خودت هم یه چیزایی یاد بگیری. توی مدرسه جوانینا بهشون گفته بودن که برای یه مراسمی که داشتن انجام میدادن خود بچه ها موسیقی بذارن. خوب. بعد بین بچه ها بحث بود که چه موسیقی بذاریم و همه گویا که مثلا آهنگای جدید و رپ ها اینا گوش میکردن و همه میگفتن هیچ کدوم از این رپ ها قابل پخش نیست چون توش فوش میده. و بحث بین اینا این بود که بچه ها بیاین یه رپی رو انتخاب بکنیم که کلمه فوش نمیده ولی فوش معنایی میده. بعد من گفتن که چه رپی هست که فوش معنایی بده و یه رپی رو انتخاب کرد جوان که واقعا کلمه رکیکی توش نبود ولی که اینکه لازم معنایی
یادتون هست
خوش میداد.
خواننده شو یادتون هست؟
نه ولی میتونم جوان بپرسم پخش
okay.
بشنویم.
من یاسرم یه قاصدم که عازمم واسه حرف تازه تر که لازمن واسه رپ یه سال و نیمه که دور از وطن و غافل از غافلم حالا اینا بمونه واسه بعد عازمم واس برم. میبینی تیک دارم رو پیش رفت سول من تو شیش رفت صبح بیدارم و دوباره میخوابم با نیشخند زول. من یه مسافرم که تو کشور مجاورم ولی فقط اینو خدا میدونه که بعد از اینجا کجا برم. این داره به مش میزنه فکر میکنم بهم خوش میگذره شهر فرنگ اون بره آب از دور دست بهتر و خوش تیپتره. حرفام اینه عینک تو واضح ببینی پازل بچینی حاصل بشی تو پاسه یه چیزی واقعیت که یاسر کشی. رقمی تو باش ندارم به احدی باش ندادم از احدی باش ندارم رو سرم علکی تاش ندارم من واسه این نخوندم که حق فیت بیشتر بدن بذار تو بشینم پای نقد فیلم پیشرفت من. تقریبا فهمیدم که با پول و شهرت بزادن یعنی فورم فرصت مفتادم و زود از قدرت افتادم. من نمیگم خوبم ممتازم ولی اینو بدون از من بشدانن تو رب مولوی استادمه خونم جوهر خودکارمه.
اینم به افتخار جوان و همه هم نسل جوان که رب دوست دارن.
اعتماد کنیم به آدم ها، به عقلشون، به شعورشون اعتماد کنیم اغلب میتونن ناامیدمون نکنن. یعنی اینکه ما بیایم به جای شعور آدم‌ها به جای فهم آدم‌ها تصمیم بگیریم باعث میشه که اونا موجودات نتراشیده و نخراشیده و مهاجمی بشن.
به نظرم میادش که در واقع گاهی اوقات فرصت دادن به هم دیگه و اینکه بدونیم که یه چیزی رو کی داره میگه و بهش وقت بدیم اگه حتی اگر اشتباه به نظرمون رسید و دیدیم که اشتباه کرده یه مقدار وقت بهش بدیم ببینیم که اون میخواد آیا تغییری بده توی این موضعش یا نه.
مثل ویدیوی ابی که برام فرستادین امروز تو اینستاگرام.
آره اسخای کردن به نوعی
اسخای کرد حالا مدل خودش دیگه. یعنی در واقع یه مقدار حداقل بابت این که مثلا توضیح داد حالا نمیدونم. آره. من یه ذره پیچیده بود آخر جمله هاشو نفهمیدم همون قدی که در واقع من فکر نمی کردم ای بی انقدر باهوش باشه رندانه بود که من آخرش نفهمیدم میخوای از این به بعد چی کار کنی.
ولی چرا خیلی شفاف خلیج فارس رو به کار بردش از واژه ها استفاده کردش درست بود.
حالا درسته خب که از این به بعد میخوام بخونمش نخونمش یه ذره اونو نگفت ولی به هر حال یه ویدیو اسخای چیز که
گفت من تن دادم به قانون اون کشور. آه. مجبور بودم تن بدم.
یعنی این کارو در واقع اینجوری که دیگه هم نمیخوام ازم نخواین که بخونم.
یه چیز در مورد اسخای من بگم. در مورد اسخای یه سری پروتکل وجود داره که چه عذرخواهی‌های قابل قبول هست و نیست. عذرخواهی با چطوری باشه؟
تاقار عذرخواهی رو بیاریم یه قاشق هم بذاریم کنارش.
مثلا ببین مثلا عذرخواهی کلینتون از مردم رو آمریکایی‌ها هیچ وقت قبول نکردن.
زمانی که اون حادثه در واقع
پاشو کج گذاشت.
بله.
تنبانش دوتا شد.
سود زد.
یا دچار لغزش شدش.
دچار لغزش در زندگیش. ولی مثلا عذرخواهی محمد علی کلی رو یا عذرخواهی یه بوکسور دیگه بود که اصلا آدم کشته بود اون بوکسوره.
چیزی که همون که گوش کنده بود
تایسون. عذرخواهی تایسون رو مردم قبول کردن. جدیدن هاروارد اومده تمام عذرخواهی های جدی تاریخ رو بررسی کرده و بر اساس این بررسی کرده که آیا مردم یا اون جامعه مخاطب این عذرخواهی رو پذیرفتن یا نپذیرفتن و برای این یه سری پروتکل لواله که ما چگونه عذرخواهی کنیم که مردم بپذیرن. مثلا عذرخواهی نامجو رو به نظر میاد که مردم نپذیرفتن یا یه مخاطبای خیلی زیادی نپذیرفتن یا مثلا عذرخواهی آقداشلو نپذیرفتن.
ولی عذرخواهی منصور و اون دوست دخترش قبول کرد با آهنگ منو ببخش.
آره
با منو ببخش میخوام که با تو باشم عصبانی همون نمیتونم جدا هاشم اینجوری میگفت قبول کردن. منو ببخش منو ببخش میخوام که با تو باشم نمیتونم جدا هاشم تو این دنیا تنها شم بیا به من کمک کن میخوام که با تو باشم.
یا مثلا عذرخواهی که این نماینده مجلسه که تو گوش اون سرباز زده بود عنابستانی رو مردم قبول نکردن. یه مدیر کل راه آهنی وجود داشت که یه تصادف راه آهنی صورت گرفت در دوره آقای احمدی نژاد. که اون آقا اومد در تلویزیون و به جای اینکه دلایلی بیاره برای اینکه مثلا تصادف شده، نمیدونم ترمز فلان شده اینا،
استفاده
از همه معذرت خواهی کرد و استعفا داد و دیگه هیچ پستی در زمینه راه آهن قبول نکرد هرگز. و به نظرم اون یکی از عذرخواهی‌های تاریخی بود در 40 سال اخیر که طرف در همون روز در جلوی دوربین، و این شاید خیلی عجیب بود. به نظرم این فرهنگ عذرخواهی به فرهنگ رواداری هم ربط داره که تو درک کنی که با اون آدم مقابلت چطوری میتونی همدلی کنی و از تو دلش در بیاری. تو رابطه هم همینطوره دیگه. تو رابطه هم طرف این که اشتباه میکنن طرف هزار تا دلیل میاره، میگه تو اینجوری کردی اونجوری کردی فلان، نه حالا ببخشید. خب این عذرخواهی‌هایی هست که به نظرم قابل قبول نیست، کامل اون مسئله حل نمیشه بین طرفین.
شاید میشه یه به عنوان یه پیشنهاد که آقا وقتی میخوای عذرخواهی کنی پررو نباش، پررو عذرخواهی نکن، سرت بنداز پایین، عذرخواه باش واقعا. یعنی ما میگیم عذرخواهی، واقعا آدم باید نشون بده که عذرخواهه، یعنی شرمنده است بابت اتفاقی که افتاده و نمیخواد این اتفاق دیگه بیفته، سعیشون میکنه که جبران بکنه. پررو نباشه، دور اون پر آدم
نگو دیگه، هی پت میزنه توی میکروفون ماندن یا فاصله تو
پررو نباش.
پررو
نباش.
به هر حال آخرین دفعه که عذرخواهی کردی از یه نفر کی بوده؟
من خیلی عذرخواهم. من اول از همه شکی با همش عذرخواهی میکنم. من همین
نمیگی بهت که من خسته شدم همش داری تو عذرخواهی میکنی؟
نه نه نه، وقت یعنی عذرخواهی میکنم، الکی عذرخواهی نمیکنم، واقعا سعی میکنم درست کنم. ولی یه کاری کردم الان یادم اومد، اول اردیبهشت به یکی از دوستای اردیبهشت ماهیم، دوست قدیمی که خیلی وقت با هم در ارتباط نیستیم و فکر میکنم که یه بخشی از دلیلش من بودم، یعنی بی احتیاطی، بی مبالاتی، خودخواهی، یه مجموعه از این احساسهای من، حالا شاید اونم تقصیرهای خودش داشته، ولی من یه وایس براش فرستادم و به اندازه خودم بابت اینکه دوستیمون رو خراب کرده بودم ازش عذرخواهی کردم.
آیا امتیاز شما میتونیم ازتون بپرسیم؟
منم فکر میکنم قبل از عید 28 اسفند بود که با یکی از همکارام که شاید مثلا دو سال با هم مشکل کاری پیچیده‌ای داشتیم و یه سری عدم تفاهم هایی در این وجود دار، واقعا یه عذرخواهی خیلی عمیق کردم و اشتباهاتی که از طرف خودم بود و پذیرفتم و بعدش واقعا مسئله حل شد و یه سری کارهایی هم انجام دادم البته، ولی که اینکه بعدش به نظرم واقعا مسئله حل شد و اون همکاریه که ما فکر میکردیم که قطعا تموم میشه ادامه پیدا کرد.
شما چی؟
منم آره عذرخواهی کردم اخیراً از خودم، خیلی عذرخواهی جدی هم بودش. به خاطر اینکه
من اینو فوات نبود،
نه به خاطر اینکه خیلی شوخی لوسی بودش، ماندنی واقعا دلم تنگ شده بود برای لوس، جوکای لوس توی واگیر واگیر، ولی واقعیتشو بخوای نه، انقدر در واقع مسئله منجر به یک تصمیم جدی برای من در زندگیم شد که مجبور شدم که از خودم عذرخواهی بکنم بابت مسیری که در واقع سالهای سال به غلط رفتم.
خیلی جالب،
خیلی این شاید یکی از سخت‌ترین عذرخواهی‌ها هست.
شاید
امیدوارم که پاش وایسم.
I know what it is, but I'm hoping that all is well. No harvest agree, but it's still my heart to sell. I put everything I had into something that didn't grow. Like going on a wild hunt, shooting arrows without a bow.
آقای امتیاز با شما تموم بکنیم با شیراز، با یه موسیقی از در واقع شیراز زیبا.
آره مرسی، من شما رو تو شیراز میبینم الان، قول گرفتم از سیاوش
با کمال میل
اینها گیر و گیری ها حواسشون باشه، این سیاوش کمی
بپیچونه
بپیچونه
از اون نیاهاست،
از اون نیاهاست. خب حتی این ماندنی میاد یه هفته میمونه، باید بهش بگی ماندنی کی میری این سیاوش.
من فکر کردم الان خیلی خوب بگی، یه لبخند رو لبم بود که ماسید. خب
بگم که شما دو تا خیلی دوستین با هم دیگه، به خاطر همین انقدر صمیمی
بودیم. حالا نمیدونم منم این احساسو داشتم، نمیدونم چرا
تا این لحظه این احساس داشت.
با یه موزیک تموم کنیم تا بیایم به شیراز.
15 اردی بهش حدودا
شاید ببینیم پژمانم
شاید
نه نه، یعنی اگر که مشکل ویژه‌ای پیش
نیاد، اگه حادثه‌ای پیش نیاد
شما تو همون گیر نکنی سیاوش میاد.
متشکرم. شما مرسته. موزیکو شما باید انتخاب کنین. من محمد رضا ماندنی ازتون خدافظی میکنم. مرسی که ما رو شنیدین.
من سیاوش سفاریان‌پور هستم. حالتون خوب باشه.
من علیرضا امتیاز هستم. امیدوارم که خیلی خوب باشید.
شیراز 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 میگن نازه واسه ای آفتاب جنگش البار گرن میزنه به هم تیرشه ی جنگش بلبل 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 تو کوچا تو پس کوچا غزل میخونه شعرهای تره حافظ میریزه از سر چنگش شیراز 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 میگن ناز شیراز 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 میگن ناز بلبل بلبل تو کوچا هی غزل میخونه شعرهای حافظ میریزه از چنگش شیراز